بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی تاریخ معاصر با رویکرد جریان شناسی. ویژه طلاب. دیماه 97. جلسه نهم با موضوع دوره پهلوی 3. استاد رمضان نرگسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. با عرض سلام حضور دوستان عزیز، امروز جمعیت ما کمتر شده. خب انشالله که از دست ما فرار نکرده باشن.
آقا بعدا بیرون ممکنه
در مورد بحثایی که عرض کردیم، خلاصه بحثمون این شد که بعد از جنگ جهانی دوم از تقریبا 1293 شروع شد و 1297 تموم شد، تقریبا 97-98 تموم شد. اجازه بدید از خلاصه بحث این شد که در جنگ جهانی اول، اشتباه گفتم جنگ جهانی اول، اجازه بدید بحثمونو بیاریم. بله، از جنگ جهانی اول خاموش میکروفون های روشنش کنیم و درست شد. بعد از جنگ جهانی اول معمولاً قدرت های درگیر جنگ جهانی اول انگلیس بود و عثمانی بود و تو این منطقه و روس، البته جای دیگه هم شد مثلا ژاپن چیز دیگه بود، ولی به ما این ستا مربوط میشد. و عرض کردیم که عثمانی که شکست خورد، روسا هم که تقریبا 1917 یعنی میشه 1296 حکومتشون تقریبا کلا ماهیت حکومتشون عوض شد، بولشویکی شد و کلا از دور خارج شدن. طی جلسه‌ای که انگلیس و عثمانی و روس با هم گذاشتن، قرار شد که ایران رو عثمانی و روس برای انگلیس خالی بذارن و کلا ایران بشه مال انگلستان. و انگلستان هم از همون موقع، یعنی از 1296، تلاش کرد که ایران رو اشغال کنه. هدف اولش اشغال ایران بود، منتها در وقتی وارد ایران شد با مقاومت‌های بسیار خیلی بدی از طرف مردم، از لحاظ نظامی از قسمت جنوب، از لحاظ سیاسی قسمت مرکز مواجه شد. و بعد از این مسئله 1298 بحث تحت الحمایگی ایران رو مطرح کرد به شکل قانونی و قرارداد با دولت ایران، یعنی نه به شکل اشغالگر. میگه ایران مثلا تحت الحمایه انگلستان باشه، بیجوری های متحد تقریبا نوچه انگلستان، متحدی که نوچه انگلستانه و انگلستان اینجا همه کار است. و طبق قرارداد گفتم که مالی ایران و ارتش ایران مالی انگلستان بود، ولی عوضش انگلستان به ایران کمک مالی میکرد و چارچوب مرزیش رو اصطلاحا میگن که تمامیت ارزیش رو به رسمیت میشناخت، که اونم نشد و بدتر از قبل شد. چون در این مسئله ما جدا شدن بخشای از ایران رو داریم به عنوان، نه اینکه از ایران میخوام جدا بشن، بلکه از تحت الحمایه انگلیسی میخوام جدا بشن، من جمله آذربایجان و گیلان. و بدتر از قبل شورش ها، و این دفعه شورش ها بیشتر جنگ با انگلستان نبود، بیشتر جنگ با دولت بود و دولت رو مخاطب قرار میدادن که چرا همچین قراردادی رو امضا کردی. و در نهایت انگلستان مجبور شد که رو بیاره به دست نشانده، و برای اینکه این دست نشانده موفق باشه باید دست نشانده خوشنام میشد. و برای خوشنامی دست نشانده اولین کاری که کرد اون قرارداد 1919 رو رسما لغو کرد انگلستان، یعنی درخواست این دولت وثوق دوله لغو کرد، انگلستان هم سریع پذیرفت، هیچ مقاومتی نکرد، ارتش خودش رو کلا از ایران خارج کرد، پلیس جنوب رو که خودش تأسیس کرده بود منحل کرد و ملحق شد به قشون سراسری ایران، و قزاق هم همینطور، اونم ملحق شد به قشون سراسری ایران و یک قشون سراسری برای ایران درست شد. ژاندرمری هم همینطور، اونم ملحق شد به ژاندرمری که فقط اسمش بود، خیلی کاری نبود، اونم در حقیقت ملحق شد، خیلی بردی نداشت، بیشتر ژاندرمری تو مرکز و تهران و اطراف تهران بود که در حقیقت یه قوای، یا مثلا ما بریگارد داشتیم، بریگارد هم همینطور، اونم در حقیقت ملحق شد به قوای مرکزی، قشون مرکزی، و یک ارتش متحد ارتش مرکزی تحت عنوان قشون سراسری تشکیل شد و از اون طرف هم تمام متحدین انگلستان در ایران همه قلقم شدن. یعنی انگلستان با وجود رضا شاه دیگه نیازی به این متحدینش نمیدید. از جمله اجازه اینو باید بریم جلوش، این دیگه طول میکشه، شما اینو بردید از اول. اجازه دید همینجا همین جگه این درست بشه خیلی خوبه، ما اینو میذاریم درست میشد، منطقه صفحه من تاریک میشد. اجازه بدید درست شد الحمدلله امروز درست و سب کن. نه این درست نیست، بازم رفت اول ها، اشکال نداره دیگه، ما اینو میبریم تا برسه به جایی که ما میخواییم.
صلواتی خط بکنم
بله، این چون درسای دیروز و پریروز دیگه بله از اینجا مونده دست شما در نکن. خب خدمت دوستان عرض می کردیم که این اتفاقات باعث شد که انگلستان دنبال یک تقریبا کسب وجهه برای رضاخان بود، چون که رضاخان میبایستی دیگه اون بلاهایی که سر انگلستان اومده بود باید نمیومد. انگلستان حواسش بود که مرد اصلا تو بین مردم ایران جایگاهی نداره و اسم انگلستان که بیاد اصطلاحاً مردم رم میکنن، یعنی از اسم علارغم اون قحطی بزرگی که اینا درست کردن ولی موافق نشدن بر مقاومت ایرانیا در واقع فائق بیان. 1296 تا 1298 صحبت اشغال نظامی ایران بود که اینا در اون دوره با اون که ایران رو عملا تو ایران درگیر جنگ جهانی اول بود، ایران اصلا کلا نیروی نظامی به اون صورت نداشت و اینا در واقع کشور یه حالت نیمه اشغال شده داشت، با این حال انگلستان به شدت در اینجا تحت فشار بود، نیروهاش و مردم تو جنگ‌های پارتیزانی می‌کشتن، مرتب همه جا با انگلستان درگیر بودن، جاهایی که هر جا نیروهای انگلیسی بود مردم اونجا آرام را از اینا، مثل برعکس هند شما نگاه کنید، در هند همین سیاست برپا کرده، سیاست گشنگی تونستن در هند 200 سال حکومت کنن، حکومت مستقیم ها، نه حکومت دست نشانده یا تحت الحمایگی، حکومت مستقیم داشته باشن. و هندی ها به شدت از لحاظ شما نگاه کنید آمارها رو نگاه کنید، سطح زندگی مردم هند به شدت تو این 200 سال روز بروز میاد پایین و با این سیاست گشنگی دادن به مردم هند اینا تونستن تو هند خیلی راحت حکومت کنن، ولی در مورد ایران این اتفاق نیفتاد. یعنی اینا علارغم اینکه مردم را از شدت گشنگی کشتن، نصف مردم را از بین بردن، بازم مردم ایران قبول نکردن سلطه انگلستان رو و انگلستان مجبور شد به قرارداد 1919، اونم مردم قبول نکردن و مجبور شد به حالا که میخواد دست نشانده بیاری بایستی تابلودار نباشه. بنابراین انگلستان کسی رو برگزید که مارک روسی روش بود، چون قزاق بود، قزاقا در واقع دست فرورده روس بودن، مارک انگلیسی روش نبود. از اون ورم تلاش کرد با از بین بردن ایادی خودش، اساسا نگاه کنیم میگن که ایران سراسر ناام بود، یکی از عوامل اصلی ناام خود نیروهای انگلیسی در ایران بود. وقتی نیروهای انگلیسی در ایران حضور داشتن مردم به صورت خودجوش با این نیروها درگیر میشدن، افرادی که با این نیروها درگیر بودن که نمیدونستن برگردن سر خونه زندگیشون، اینا باید تو کوه ها زندگی میکردن، برای تامین شکمشون باید راهزنی میکردن. یعنی یکی از عوامل اصلی ناراحزنی و ناامنی خود حضور نیروهای انگلیسی در ایران بود و همچنین اسلحه‌هایی که اینا به مردم پخش میکردن، بین این عشایر پخش میکردن و چیزهای دیگه‌ای که وجود داشت. خب اینا باید یک امنیتی درست میکردن از یه طرف در سراسر ایران که بگن که رضاخان قدرت داره و امنیت آورده، بنابراین رضاخان یه فردیه که کاراست، یعنی کارایی داره. میدونی که یکی از عوامل مشروعیت کارا بودنه، یعنی اگه یک کشوری یک دولتی کارایی نشون بده اصطلاحا میگن که بتونه در حقیقت عملکرد خوبی داشته باشه، همین عملکرد خوبش مشروعیت زاست. مثل نادرشاه نوچه صفویه بود، یعنی سرباز صفویه بود، ولی چون تونست تمام دشمنا رو بیرون کنه و یک کشور متحد مثل سابق کشور متحدی را بندازه، خب مردم اینو با شاهی پذیرفتن، گفتم تو لیاقت شاهی داری. اینم تقریبا یه همچین کاری می‌خواستن در مورد رضاخان بکنن که بگن که رضاخان لیاقت داره که حالا ما به عنوان پاداش بهش انگار شاهش بکنیم. و علت این که علما هم زیر بار رفتن همین مسئله بود. علما که از اون پشت پرده خیلی اطلاع نداشتن، دیدن که یه شخصی حالا اومد تمام کشور امن شد، همه این گروه هایی که شورش میکردن همه رفتن کنار، نیروهای خارجی هم رفتن کنار، کشور در حقیقت یه چیز شسته رفته شد. این یک نوع در حقیقت مشروعیت بخشی به رضاخان بود که رضاخان در سایه همین مشروعیت بخشی تونست با مدرس درگیر بشه و مدرس رو فائق بشه، چون مدرس از کسایی نبود که هیچ وقت رضاخان رو به مشروعیت قبول نکرد.
این کسایی که مثلا علی انگلیس دست به اقدام
می‌زدن،
بعد جایگاهشون تو مردم چطور بود؟ یعنی مردم آیا کمک نمی‌کردن؟
چرا؟ چون فضای ناامنی درست می‌شد دیگه، یعنی دولت مرکزی که نبود، خود حضور نیروهای انگلیسی یک فضای بلوا بشور درست می‌کرد. همه که آدم صحیح درستابی نبودم که الان مثلا ما از مثلا مامان شاهد عینی عرض بکنم، من از پیرمردای روستای خودم بعضی برای من نقل می‌کردن، می‌گفتن که این جنگلیا، نه این میرزا کوچک، نه جنگلی ها، یعنی سربازای جنگلی می اومدن به زور از مردم اعانه جمع میکردن، میگفتن ما مثلا باید بدید به ما، به زور از مردم در خونه ها می اومدن پول میگرفتن، یا پول نداشتن مثلا تخم مرغی، مرغی نمیدونم برنجی چیزی میگرفتن به ما اعانه. خب این که در حقیقت فرماندهشون بالا سرشون نبود که بهشون بگه که این کارو نکنید، چون اینا وقتی که در حقیقت جنگای پارتیزانی بود اصطلاحا آتش به اختیار بودن، خیلیشون خیلیشون پراکنده بودن، خیلیشون به خاطر اینکه اینا یه نیروی منسجم که نبودن که بخوان مثلا از فرماندهشون دستور بگیرن، بعد فضا که آلوده میشد آدم سودجمعی واسه استفاده میکردن. خیلیا بودن که اصلا دنبال راهزنی بودن، دنبال یه فضای آماده بودن که برن راهزنی کنن، به طوری که مثلا با اشعار بختیاری و بعضی از مثلا رفتیم تبلیغات میگفتن که اگر کسی نمیرفت راهزنی کنه ما بهش زن نمیدادیم، میگفتیم این زن بچه از گرسنگی میمیره، این باید میرفت راهزنی میکرد، یه جنس راهزنی هم میآورد تا ما میگفتیم لیاقت داره. یعنی فضا که آلوده میشه راهزنی میشه نشان لیاقت، میشه مثلا فرض مثال انگار که این یک کار خوبی انجام داده به معنی شجاعت. بعد این فضا به هم ور میشد، یعنی وقتی نیروهای اشغالگر در کشور حضور دارن دیگه دوغ و دوشاب قاطی میشد، مردم دیگه براشون مهم نبود حالا کشور اون نیروی اشغالگر رو بزنن یا یه تاجری رو لخ کنن یا یه کاروان رو لخ کنن، کلا فضا فضای ناامنی شده بود. و علت اصلی ناامنی هم خود حضور نیروهای انگلیسی در ایران بود از 1296 که اینا رسما کشور رو از 1293 اینا وارد ایران شدن، کشور رو اشغال کردن، کشور درگیر جنگ جهانی اول شد تا 1298 که 1299 هم کودتا شد که در اصطلاحاً همه چی جمع شد. خب حالا رضاخان چه کارهایی کرد؟ اینا رو دیگه من جلسه قبل گفتم، فقط خواستم تأکید کرده باشم دوباره عرض کردم. یکی از کارهایی که رضاخان کرد بحث مبارزه با دین بود. دو تا شاخه داشت مبارزه رضاخان با دین. البته رضاخان که یاد بیسوادی بیش نبود، من اینا رو همه رو از در حقیقت دید روشنفکرایی بودن که پشت پرده بودن و بازوی اجرایی رضاخان رو تشکیل میدادن، آدمای رضاخان، مردان رضاخان اصطلاح اسمشو بذاریم، اینا اولین کاری که از دو جنبه با دین شروع کردن به مبارزه کردن، یک جنبه سلبی یک جنبه ایجابی. جنبه سلبی این بود که اومدن من کردن، من لباس روحانیت مگر امتحان بدید. یکی چیزی من عرض بکنم، نیا کنید چرا من لباس روحانیت در ترکیه گرفت در ایران نگرفت؟ نیا کنید من یه چیزی اینجا عرض بکنم، آیت الله نخودیکی چرا در کنار مرقد امام رضا معجزه میکنه، یعنی شفا میده؟ بعضی هم میگن این دکون در مقابل امام میشه دیگه، چرا آیت الله، چرا الان علما همچی کاری نمی کنن؟ علتش این بود که در علمای راستینی مثل آیت الله نخودکی با این کار خواستن در حقیقت به مردم و به حکومت بگن که وجود ما لازمه، یعنی یک جایگاه اجتماعی اینا با این کار بین مردم پیدا کردن که شاه جرأت نکرد به شکل کلی لباس رو ممنوع کنه، مثلا همین لباس رو گفتن باید امتحان بدی، گفتن افراد خاصی اجازه دارن لباس بپوشن. من یه نمونه عرض بکنم، یک شاید شما این داستان شنیده باشی، یه فردی از افسران رضا شاه، خودش از مهندسین رضا شاه، مهندس تونل کندوان هست، ایشون میگفت که من یه اتفاقی برام افتاد که دیگه نماز اول وقت رو ترک نکردم. داستان به این شکل بود که بچهش سرطان گرفته بود، دکترها جوابش کرده بودن، زنش اصرار کرد منو ببر امام رضا، میگم من هیچ اعتقادی به امام رضا نداشتم، اینو بردم گفتم شما برید اون تو، فقط به خاطر اینکه دلش آروم بگیره چون خیلی بیقراری میکرد. وقتی که اینا اون تو بودن، من دیدم یه پیرمردی اینجا نشسته و چند مقدار نبات و نخود کشمش داره و مردم مرکی میاد نخود کشمش میده، مردمم دعا میکنن خیلی هم خوشحال میشن. گفتم چرا مردم احمقی هستن که این نخود کشمش از این آقا میگیرن خوشحال میشن. میگه منو صدا کرد، گفت که اگه من بچه تو شفا بدم، بدون که مثلا اطلاعی داشته باشه که بچه من چی هست، بدون که من حرفی بهش بزنم، اگه بچه تو من شفا بدم، قول میدی نمازاتو یک سال نماز اول وقت بخونی؟ واقعا یک سال. میگه من گفتم حالا ضرر که نداره، گفتم باش. میگه من این قول بهش دادم، لحظات بعد دیدم بچه هم داره میدوی میاد طرف من، زنم هم دنبالش، مردم هم دنبال اینا، فهمیدم بچه هم شفا پیدا کرده و بچه شفا پیدا کرده بود. میگفت من این نماز اول وقت میخوندم، یه بار توی تونل تونل سازی خبر دادن که رضا خان داره میاد برای بازدید، من احتمال دادم که برای من به هر حال چیز کرده باشن، پشت سر من حرف زده باشن. میگه من دیدم اول وقتم هست، روزا هم گرفته بودم، گفتم بایستم بعد از رضا خان نماز بخونم یا نه. گفتم من تکلیف خودم انجام بدم، شروع کردم به نماز خوندن. وسط نماز دیدم رضا خان بغل سرم بغل دستم وایستاده. میگه من با ترس لرز نمازم رو تموم کردم. گفت که چیکار میکردی؟ داستان براش گفتم. یه دفعه ایشون با یه چوب دستی که داشت شروع کرد به فحاشی کردن به یه نفری که همراهش بود، گفت فلان فلان طور شده، دوست خودتی، کسی که بچهش دست امام رضا شفا گرفته نمازش ترک نمیشه، دزدی میکنه. میخوام بگم اینقدر اینا تأثیر داشت حتی در خود رضا خان، حتی اطرافیان رضا خان. همین کار آیت الله نخودکی، یعنی کار آیت الله نخودکی دکون در مقابل امام نبود، این یک کار سیاسی استراتژیکی بود. اینا کاری کردن که در حقیقت اینا نتونن ریشه آخوندی رو به کل بزنن، یعنی یه جوری که هم به لحاظ اجتماعی، چون اینا میدونی چی میگفتن، میگفتن آخوندی چی فایده ای داره، اینا چی کار دارن میکنن، اینا برن یه سری کار مردم رو راه بندازن. به همین گفتن که هر طلبی که لباسش در بیاره ما در دایره قضات استخدامش میکنیم، میتونه بیاد قاضی بشه، هر طلبی که لباسش در بیاره میتونه بره معلم بشه، هر طلبی که لباسش در بیاره شغلای تعریف کردن به شرط درآوردن لباس. برای همین خیلی ها مثلا پدر آیت الله، پدر نواب صفوی لباسش در آورد رفت قاضی شد، پدر خود آقای شریعتی لباسش در آورد نمیدونم یه کاری توی چیز شد. خب این فضا رو اینا درست کردن، منتها نتونستن از اساس این لباس رو ریشهشو بزنن به خاطر همین مسائلی که عرض کردم. یکی دیگه هم اتفاقاتی که افتاد، مجالس وعظ و خطابه رو ممنوع کردن، مجالس عزاداری رو ممنوع کردن. اینا بخش سلبیش بود. بخش ایجابی چی بود؟ بخش ایجابی یه سری از افرادی رو اینا مأمور کردن که بر علیه تشیع به اسم خرافه زدائی تشیع رو اصطلاحا از درون توهی کنن. اصطلاحا میگیم تشیع وهابی، به عنوان اینکه ببخشید عزاداری چه معنی داره؟ شما میرید به سر سینی میزنید تو خونت بشین گریه کن، چه معنی داره؟ روزه میخونی مثلا، روزه خونی چیز خرافاتی که صفویه گذاشته، نمیدونم چه معنی داره میری زری رو میچسبی، از تو خونت سلام بده، امام بخوای زیارت کنه تو خونت سلام بده، چه معنی داره که تربت زیر سرت باشه موقع نماز مثلا. شروع کردم به این چیزها رو به عنوان مبارزه با خرافات مسئله. و یکی از کارهایی که اینا کردن، شروع کردم به تقطیع احادیث. افرادی مثل شریعت سنگلجی رو مطرح جلو انداختن، برغی بعدن اومد، آقای مثل قلمداران یک کتابای نوشتن. مثلا شما اگه افرادی رفته باشن حج، معمولا کتاب برغی رو بینه هدیه میکنن، چون خیلی اینا شروع کردن تقطیع احادیث شیعه و اون احادیثی که به نفع اهل سنت بود اینا رو جمع میکردن و تعالیم شیعه رو زیر سوال میبردن. میگفتن ما از بهار بر علیه عقاید شما مطلب جمع کردیم. و از مثلا کتاب شهرهای هدایت مال آقای قلمداران، یک کتاب کاملا ضد شیعه، ولی آقای قلمداران یه طلبه‌ای بود که بعدا معلم شد و یه کتابی نوشت بر علیه شیعه از تعالیم شیعه. یعنی میرفت بهار رو میگشت، کتابای شیعه رو میگشت، از بخشای از احادیث رو تقطیع میکرد، یعنی بخشای احادیث رو حتی جدا میکردن، اول آخرش رو قطع میکردن به عنوان حدیث فلان می آوردن در کتابشون، از اون نتیجه هایی که خودشون میخواستن میگرفتن. الان هم هست آقای مثل سید مصطفی حسینی طباطبایی تو تهران همین کارشون داره ادامه میده، بعضی از اینا البته توبه کردن، مثل آقای ورجانی سایت هم داره، آقای ورجانی هم تو این گروه بود، بعدن متنبه شد و توبه کرد و بر علیه اینا شروع کرد، یه سایت درست کردن و بر علیه اینا مطلب گذاشتن. اینا هنوزم ادامه داره، یعنی این جرگه که از زمان رضا خان پایه‌گذاری شد هنوزم ادامه داره. این آقای شریعت سنگلجی هست، نفر وسطی و به همراه برادراش، که جالبه که هیچ که حق لباس پوشیدن نداشت ولی اینا حق داشتن، هیچ که حق سخنرانی نداشت اینا حتی چیز داشتن، دار و تبلیغ داشتن، ساختمانی که اینا مرتب سخنرانی توش داشتن. عکس این ساختمان رو اینجا آوردیم در تهران. بله، یعنی میخوام بگم طلبه ها ممنوع بودن، لباس ممنوع بود، ولی این آقایون ممنوع نبودن. وقتی بهشون گفتن شما بر علیه اینا صحبت میکنی، چرا خودت لباس داری؟ میگفت شمشیر رو میبره، من با این لباس باید این لباس رو بزنم. حرفش این بود که من اگه این لباس نداشته باشم نمیتونم اینا رو بزنم.
در نهایت خودشون سنی شدن؟
نه، اینا معلوم نیست چی بودن، اینا سنی نشدن. نه، اینا هیچ کدوم سنی نشدن، اعتقاد نبودشتن که ما سنی بشیم. میگفتن که یعنی یه جوره روشنفکری شیعی را انداخته بودن، که چه معنی داره بری مثلا زیارت کنی، چه معنی داره بری مثلا دست به ذریح بزنی، چه معنی داره مثلا فرض مثال حتما مثلا بری پیش فلان عالم. مثلا چیزایی که تو سنت هایی که ما داشتیم و تقریبا به شکل شبه وهابی اینا را بازخوانی وهابی داشتن، یه جور بازخوانی وهابی از تعالیم شیعه داشتن. نه نه، سید جمال اصلا ادعای شیعه‌گری نداشت. سید جمال اصلا ادعای تشیع نداره، همه شاگردان سید جمال که سنی هن، خودش هم ایشون یه فضای دیگه است، از این فضا نیست سید جمال. کلن فضای سید جمال فضای سلفیگریه. فضای سلفیگری به این معنا که ما دوره پیامبر دوره طلایی بوده و هرچه از دوره پیامبر ما دور شدیم، این دوره طلایی از دست رفته و یعنی در واقع هر چی میایم جلوتر بد میشیم، باید برگردیم به دوره پیامبر. اسلام بهش میگن سلفی گری، یعنی با بازگشت به سلف صالح. تشیع برعکس این میگه. نه تشیع برعکس اینه. تشیع میگه که
یه سلفی گری داریم معنی خاصی که الان رایج پیدا کرد بحث وهابیت اهل حدیثه، این بهش میگن تفکر نو سلفی گری.
واسه محمد آره درسته، همینطوره، تفکر نو سلفی گری. یعنی ما باید برگردیم به عظمت گذشته، به تفکر گذشته، که رشید رضا، محمد قطب، برادر سید قطب و محمد عبدو، اینا همه تو این فضا، شاگردان سید تو این فضا هستن. بله، اینا ابن تیمیه نیستن، اینا فرق میکنه با تفکر ابن تیمیه. ابن تیمیه اون سلفی اصیله، این اسلام که دوستمون گفت نو سلفی گری هستن، یعنی این مدت تبیل اونا کلا در یه چیز مشترکن جفتشون، که گذشته بهتر از الانه. ما شیعه اینطور نمیگیم، ما شیعه میگیم هرچی میریم جلوتر بهتر میشه. میگیم امام علی 4 نفر بیشتر نداشت ولی امام حسین 72 نفر داشت. میگیم اگر الان مثلا فرض مثلا شیعه را حساب بکنی خیلی بیشتر از اینا یار داره. یعنی اون ما خود ائمه رو میذاریم کنار، میگیم پیامبر و ائمه یه مسئله، مسلمین بلکه به طرف درن صعود میرن نه از نزول. اینا میگن مسلمین به طرف نزول درن میرن. بعد برگردن به گذشتهشون، ما میگیم نه، گذشته مسلمین نزولی بوده، یعنی آیندهشون صعودیه. هرچی میایم جلوتر مسلمین سطح فکرشون بهتر میشه، آدمای سالمتری میشن، بهتر میفهمن. گذشته نه، امام علی 4 نفر بیشتر نداشت، در حالی که امام حسین 72 نفر داشت. امام حسن مثلا تعدادش کمتر از یاران امام چیز بود، امام حسین بود. هرچی میایم جلوتر تعداد یارا بیشتر میشه. خب بحث بعدی کشف حجاب هست، که دیگه من کشف حجاب رو خیلی وارد نمیشم، جلسه قبل در مورد کشف حجاب مفصل صحبت کردم. اینا هم که فعالان کشف حجاب هستن، این تقریبا اون شخص ریشو محمد علی فروغی هست، از این موسی که کارکنه نشون میدم، این نورالهدا منگنه هست، محترم اسکندری، این صدیقه دولت آبادی که برادرش رئیس فرقه ازلیه هست، یحیی دولت آبادی، این خاتم فاطمه سیاه که از تربیه برادرزاده حاج سیاه توی روس بزرگ شده و اونجا دکترا گرفته، فارسی هم بلد نبود بنویسه. ایشون به خاطر همین کشف حجاب از روسیه آوردن ایران که در حقیقت این در این کشف حجاب به دولت ایران کمک کنه. این بله من تحقیقی در این مورد نکردم که ببینم موضع علما نسبت به اینا چجوریه، چون الان این هنوزم هستن، مثلا آقای برقعی، آقای برجانی. آقای برقعی که انتظار داشت که جای آقای بروجردی مرجع بشه، وقتی مرجع نشد شروع کرد به اذیت کردن، یعنی به خاطر اینکه ایشون انتظار داشت که به جای بروجردی ایشونو مرجع معرفی کنن. بله بله، انتظار داشت، میگو من باید مرجع میشدم، ولی وقتی که در حقیقت آیت الله بروجردی مرجع شد، ایشون شروع کرد به جفتک اندازی و بعد بر علیه، حتی به آخر عمرش پشیمون شده بود بیچاره. نه آخر عمرش پشیمون شده بود شخصا، یعنی بعضی که از نزدیکانش میگفتن که آخر عمرش اظهار پشیمونی میکرد، اما چیزی ازش منعکس نشده، منتشر نشده، به شکل شخصی یعنی اظهار میکرد که کار اشتباهی کرده، مثلا وصیت کرده من فلان در فلان امامزاده دفن کنن، در حالی که اینا اصلا امامزاده قبول ندارن، اینا اصلا زندگی بعد از اصلا اینا زیارت کلا منکر میشن، مثلا سنی ها تقریبا تفکراتشون شبیه تفکرات اهل سنته.
یکی از متخصصین تو این مسائل که در خصوص کار کردن مرحوم استاد فریدونی
آقای برجانی این حرف رو میزد، من از قول آقای برجانی میگم. آقای برجانی از کسانی است که توبه کرده، تو اینا بود، با اینا بود و توبه کرد و بعد برگشت، الان یه سایت هم داره برای اینا مطلب مینویسه. از قول آقای برجانی میگم که ایشون آخر عمرش پشیمون شده بود و دلیل ایشون این بود که وصیت کرد منو به فلان امامزاده دفن کنن، همینقدر که ایشون وصیت کرده منو در فلان امامزاده دفن کنن، میگم این دلیل برای اینکه ایشون پشیمون شده بوده. الان حضور ذهن ندارم، یکی از امامزاده را آقای برجانی نام میبرد که ایشون اونجا دفن شده، هم تهران بود فکر کنم، کن اونورا یکی از امامزاده های اونجا دفن شده باشه. اینا که جلساتی که کشف حجاب هست، یکی از اتفاقاتی که افتاد، اجازه بده اینا رو من بعداً عرض کنیم، یعنی اول عرض کنیم بخش کارهایی که حوزه علمیه و بخش مذهبیات در دوره رضاخان کردن و تقریبا یه نگاهی بهش میندازیم، بعد دوباره بر میگردیم به رضاخان. خب در همین زمان حوزه علمیه قم تأسیس شد، درست هم عصر رضاخان، با شروع بعد یک سال بعد از کودتای 1299 رضاخانی، که حوزه علمیه به صورت بی سر صدا سه تا کار رو در دست کارش داشت، که تربیت نیروهای فکری و طلاب بود که خیلی براش مهم بود، یکی تبیین درست دین و جدای از این خرافاتی که اینا از دین مطرح میکردن، که اینا در حقیقت اونا دین رو آمیخته با خرافات مطرح میکردن و بعد زدن دین دیگه کاری نداشت. شما نگاه کنید هنوزم که هنوزه میگن که آخوندها با پیشرفت مخالفن، آخوندها مثلا دوش رو حرام میدونستن، غسل زیر دوش رو حرام میدونستن. ما هیچ فتوایی پیدا نکردم که بگن غسل زیر دوش حرامه، شما اگه پیدا کردید به من نشون بدید. بله بعضی از این منبریا رو اجیر میکردن اینا اینجوری حرف بزنن تا این فضا برای اینا باز بشه، که اینا در حقیقت با این حربه بیان کلن بتونن یک دست آویزی بکنن و بتونن بگن نها کن اینا میخوان شما را عقب برونن، شما را بدبخت کنن، شما را در حقیقت به خاطر منافع خودشون حاضرن شما تو فلاکت زندگی کنید. از این حرفا میزدن. یکی از این کارا در حوزه علمیه تبیین درست از دین بود که اتفاق افتاد، مبارزه با لائیسم رضاشاهی که به شکل خیلی مخفی انجام میشد. خیلی این مسئله خصوصا آیت الله حائری اصلا این مسئله رو سعی میکرد وارد نشه، حتی مسئله کشف حجاب رو وقتی کشف حجاب صورت گرفت آیت الله حائری گفتن این نامه بنویس به رضا شاه، ایشون قبول نکرد، آخرش که تحت تأثیر اصرار بعضی ها نامه نوشت، جواب نامه رو محمد علی فروغی داد خیلی تند، گفت که میدونم که این کار تو نیست، کار یه عده آدمای الهی بد حرف زد، آدمای نمیدونم خرابکار اطراف تو، ما دستور میدیم حسابشون رو برسن. اومدن خیلی از اطرافیان آیت الله حائری رو به خاطر همین نامه دستگیر کردن بردن. برای همین آیت الله حائری چون میشناقیشون رو خیلی کاری نکرد. یکی از کارهایی که این دوره انجام شد از این طرف تلاش شهید مدرس بود. شهید مدرس دو تا کار انجام داد، یکی این که تلاش کرد رضاخان رو جذب کنه، جلسات زیادی با رضاخان گذاشت که بلکه حالا که رضاخان قدرتی گرفته بیاد این طرف، بیاد طرف قوای ملی و ایشون به عنوان فرد ملی جدا از منافع انگلستان برای ما کار بکنه. خیلی با رضاخان جلسه گذاشت ولی موافق نشد. حرف آخر رضاخان این بود که اگر من دست از پا خطا کنم اینا من از بین میبرن. میگه حتی این نوکری هم که برای من چای میاره جاسوسه، خیال نکن من اینجا در یه جایی هستم که همه کار میتونم انجام بدم. خود رضاخان هم میدونست که دستش باز نیست. یکی دیگه از کارهای شهید مدرس مبارزه علنی با خود رضاخان بود که وقتی که موافق نشد رضاخان رو جذب کنه شروع کرد به مبارزه علنی با رضاخان. یه چیزم اینجا در مورد شهید مدرس بگم، شهید مدرس چه سالی شهید شد؟ 1316. خب شهید مدرس چرا در سال 1316 شهید کردن؟ برای که شهید مدرس اون موقع یه فرد بی آزاری بود، در یک جای پرتی داشت دوره تبیدش میگذرون. دو تا علت داره که شهید مدرس اون موقع شهید کردن. علت اولش اینه که فضا به حدی بر علیه رضاخان برگشته بود، چون بعد از این جریان کشف حجاب و بعد از برنامه‌های تندی که ایشون بر علیه اشاعر، بر علیه لباس مردم، بر علیه زندگی مردم، گرفتار مالیات‌های سنگین به خاطر راهن و چیزهای دیگه راه انداخت، یک تنفر عمومی بر علیه رضاخان در بین نخبگان ایجاد شد، به طوری که حتی رضاخان محمد علی فروغی رو، تمام همینایی که اینا به قدرت رسیده بودن، همه اینا رو طرد کرده بود، تنهای تنها شده بود. یعنی کاری شده بود که دیگه تو بین آدمای خودش هم دیگه طرفداری نداشت. اینجا تنها فردی که مطرح بود به عنوان جانشین رضاخان مدرس بود. علتش این بود که مدرس مخالف اصلی رضاخان بود، حرفای مدرس تازه داشت حالی میشد مردم و پیشبینی های مدرس تازه داشت جا وا میکرد که مردم یک اقبال عمومی به طرف مدرس رو آوردن، به طوری که یک فضایی درست شد، علمایی مثل آیت الله کاشانی و دیگران رایزنی میکردن که مدرس رو برگردونن. این رایزنی ها رو که اینا دیدن وحشت کردن، رفتن مدرس رو شهید کردن. و بس دو تاش، یکی تنفر عمومی از رضاخان، یکی رایزنی هایی که برای برگرداندن مدرس میشد. این دوتا باعث شد که اینا تصمیم بگیرن با اون که مدرس داشت تبعیدشو میگذرون مدرس رو شهید کنن. داستان شهادت مدرس هم که شنیدین که، و مدرس وقتی که اینا دو نفر مأمور رفت پیش مدرس، مدرس روزه بود، به مدرس یک چای موقع افطار بود، وقتی که چای ریخت برای اینا ریخت، برای خودش ریخت، اینا تو چایش سم ریختن، یه سم خیلی خطرناکی که همون درجایشونو میکشت. ایشون بسم الله گفت و چای رو سر کشید و هیچ طورش هم نشد و بلند شد نماز خوندن. اینا دیدن که این سم خورد هیچ چیش نشد و بلند شد نماز میخونه، از تو خود نماز عمامش از سرش برداشتن، با عمامش خفش کردن. یعنی به این وضع شهید مدرس رو شهید کردن که در حقیقت یک بمونه برای آینده ها. و حتی اون کرامتی که آخرین بار شهید مدرس از خودش نشون داد، یعنی همه تأثیر داشت. به هر حال اینا رو مردم میدیدن و سینه به سینه نقل میشد. اینا در سوس کردن پایه های رضاخان خیلی تأثیر داشت. متاسفانه اینه که اینا رو باید به مردم گفت و اینا از بین، یعنی توی جامعه ما هست نشه، تو جوان نسل های بعدی باید اینا رو بدونن. بفرمایید. آیت
الله حائری هم درست میگم به خاطر هم کشف
به هر حال آیت الله حائری خیلی برش سنگین بود، دیلی کاری هم نمیتونست بکنه. این که الان برای خاطر کشف حجاب دیخ کرد یا بخاطر چیزی دیگه، من اطلاعات دقیق ندارم که محکم به حرف بزنم، ولی به هر حال ایشون حتی اون نامه هم که برای رضاخان نوشت، اون نامه هم نتیجه عکس داد. یعنی به جای اینکه رضاخان بخاطر به اون نامه ترتیب اثر بده، بیشتر اومدن اطرافیانش رو دستگیر کردن و بردن و اینا رو خیلی اذیت کردن و هرچند جرأت نکردن به خود آیت الله حائری کاری انجام بدن، ولی میخوام بگم این آیت الله حائری فضا رو میشناخت که در حقیقت اون فضا سعی میکرد حوزه رو فقط نگه داره، چون این یک مرکز فرهنگی بود که به هر حال این دوره تموم میشد. یکی از علما خیلی اسمش یادم رفته خیلی ناراحتی میکرد که چرا این اتفاق افتاد، چرا رضاخان مسلط شد. رفته بود حرم امام رضا، میگم خیلی ناراحتی کردم، خواب دیدم که امام رضا گفت اگه ما این سگ رو مسلط نمی کردیم، اون خرس، یه خرسی بود که زنجیر بسته بود به پا، گفت اون خرس مسلط میشد، منظورش روسیه بود، این اگر این شوروی سابق اگر ایشون در حقیقت مسلط نمیشد، شوروی که میومد کل دیانت مردم از بین میبرد. یعنی به هر حال این یه دوری باید میگذشت و علت این که این اتفاق افتاد، خب خیلی چیزای در حقیقت این وسط بود، به هر حال بعضی اتفاقات در حقیقت بعد یک عقبگر، بعضی عقبگردها مثل این که میخواین از یه چاله بپره باید یه مدار به عقب تا بتونی در حقیقت توان پرش پیدا کنی، بعضی اتفاقات باید میافتاد تا مردم قدر بعضی چیزا رو میگرفتن. خب در دوره مشروطه فضا بر علیه علما خیلی سازماندهی شده مطرح شد. انگلستان بعد از جریان تنباکو تلاش کرد با نفوذ دادن عناصر خودش در میان روحانیت، بدنام کردن روحانیت، خیلی در بین مردم بر علیه روحانیت جفسازی کنه. حالا این جفسازی ها باعث یه در حقیقت خودش رو نشون میداد، اینا باید می اومدن ماهیت خودشون رو نشون میدادن تا مردم اینا رو بشناسن. یکی از کسانی که در این دوره قیام کرد حاج آقا نورالله اصفهانیه. حاج آقا نورالله اصفهانی در قیام خودش که در اومد قم و علما را از سراسر ایران به قم دعوت کرد، یک قیام سراسری بر علی رضا خان تشکیل داد. 6 تا مسئله آقای حاج آقا نورالله 1306 به عنوان علت قیامش مطرح کرد. جلوگیری از قانون نظام وظیفه، ناگهان دوستان نظام وظیفه قبل از رضا خان به این شکل بود که هر ده یا هر ایلی وظیفه داشت، یه سهمیه داشت، مثلا میگفتن مثلا روستای فلان 2 نفر، روستای فلان 5 نفر، روستای فلان 5 نفر، یا ایل فلان 100 نفر باید میفرستاد برای مرکز، بعد مخارج اینا هم اون روستا یا اون ایل باید تامین میکرد و مخارج زن و بچه‌ش هم باید تامین میکرد تا این برگرده. 6 ماه هم دورش بیشتر نبود، 6 ماه میرفت و برمیگشت. ولی در این وضعیت جدید اولا از هر خونه ای که از هر جوانی رو میبردن 2 سال نگه میداشتن، هیچ پولی هم نمیدادن. در این مدت هم این جوان در حقیقت باید مجانی کار میکرد. این در اسلام نبود، هم چیزی ما در دین نداریم. بس همین علما شروع کردن به یک به عنوان یک بدعت که رضا خان یک بدعتی رو شروع کرده باش مخالفت کردن که شما حق نداری از جوان مردم 2 سال بیگاری بکشی. اون سیستم قبلی چون یک پشتوانه داشت، سیستم قبلی مثلا ده یا ایل یا مثلا یک شهری، چون همه چی اصطلاحا تقسیم بندی شده بود، هر ایلی رئیس ایل به عنوان این مسئول این مسئله شناخته می شد، یا کت خدای ده به عنوان مسئول شناخته می شد و اون کت خدا آدمایی را انتخاب می کرد می فرستاد و خرجشون هم خودش تحمل می کرد. بله حالا دیگه این مسئله یه سیستم جدیدی بود که اینا زیر بارش نمی خواستن برن. دوم چیزی که اتفاق افتاد عدم اجرای اصل ابدیه قانون اساسی بود که اساسا عدم کنار گذاشتن خود قانون اساسی که ایشون در حقیقت قیام کرد. جلوگیری از منهیات شرعیه در وزارت فرهنگ که علناً در وزارت فرهنگ که وزارت آموزش پرورش اون موقع بود بی حجابی شروع شده بود و در حقیقت کارهای خلاف شرع شروع شده بود. محاضر شرع تعطیل شده بود. جلسه قبل عرض کردم ما محاضر شرع داشتیم، محاضر عرف داشتیم که اینا ابقای محاضر شرعی که از درخواستشون بود و تعیین یک نفر به سمت ناظر شرعیات در وزارت فرهنگ و تعطیلی مدارس خارجی ها، مدارس یهود نصارا که در ایران وفور هم روز بروز هم زیادتر می شد که بچه‌های ایرانی هم می‌رفتن توی این مدارس درس می‌خوندن. اینا از درخواست حاج نورالله اصفهانی بود. اون موقع رضا خان خیلی قدرت نداشت. رضا خان اومد توی قم به عنوان این که من این کارا رو انجام میدم و یه پزشکی داشت، این پزشکش به قاتل معروف بود که آمپول هوا می‌زد. بله وقتی که ایشون این سرماخوردگی مختصری پیدا کرد با اصرار رضا خان این پزشک اومد ازش عیادت کنه. اونجا حالا آمپول هوا چی بهش زد، بعد از رفتن این پزشک ایشون حالش بد شد و فوت کرد و بعد از درگذشت حاج نورالله اصفهانی کل این قیام از هم پاشید. یعنی ایشون تقریبا جوری حاج نورالله اصفهانی رو در حقیقت کشت و با کشتن ایشون کل این قیام از هم پاشید. دیگه از کارهایی که این دوره انجام شد قیام حسین قمی در مشهد و ایجاد قائله مسجد گوهرشاد که درست اینا اونجا مردم رو قتل عام کردن، اما از همونجا تنفر بر علیه رضا خان در بین مردم شکل گرفت. این هم در بین مردمش مشهد و هم در خبرش به هر جا رسید دیگه مردم فهمیدن که رضا خان یه فردی است که مبارزه با دین، شمشیر مبارزه با دین رو از رو بسته. این آیت الله حائری هست، تصویرش آوردم دوستان تماشا ببینن، حاج آقا حسین قومی که البته جریان مسجد گوهرشاد زیر سر ایشونه، هرچند سخنرانش بهلول‌نامیه ولی اصل کار ایشون هست. اینم مدرس با گروهی از مردان سیاست اون روزگار که وقت نیست. مسجد گوهرشاد در واقع بحث بعدی داریم، بحث نفت هم داریم. مسجد گوهرشاد الان در واقع در ریز حوادثش من اطلاع دقیق ندارم، الان حضور ذهن ندارم دقیق ریز کشته‌ها رو برای شما بگم، ولی اینا در مسجد گوهرشاد قتل عامی که رو در واقع اینا صورت دادن و خیلی اینا به طوری که تمام حتی خود گنبد بارگام هدف تیر واقع شد، مردم رو با تیر مستقیم می‌زدن، خیلی اینا قتل عام کردن و این قتل عام فجیع که در مسجد گوهرشاد، اون قتل عام باعث شد پایه‌های حکومت رضا شاه کلاً سست شد. یعنی شما نگاه کنید اینا میگن که به خاطر مخالفت با انگلیس رضا شاه رو بردن، واقعیت این نیست. واقعیت اینه که اینا اصلا دیدن رضا شاه اصلا امکان ابقا نداره، یعنی وضعیتیه که دیگه نه مشروعیت مردمی داره نه در حقیقت حتی تو بین آدمان خودش مشروعیت داره، یعنی امکان ابقا نداشت. اگه امکان ابقا داشت یه جوری نگهش میداشتن، فوقش رضا خان که پشیمون شده بود از اون رفتارش با آلمانیا و وقتی که بهش گفتن که شما چرا رو نقشه‌ای که مال پیشروی آلمان رو بهش، توی اولشون منکر شد که طرفداری آلمان رو کرده، وقتی بهش گفت ما میدونیم در اون نقشه‌ای که در دفتر کارت هر روز میومدی پیشروی آلمان رو علامت گذاری میکردی، تازه فهمید این نوکرش که براش چای میآورده همه گزارش‌ها رو میداده و اونجا جا خورد. و البته ایشون بعد اظهار پشیمونی کرد، رفت پیش محمد علی فروغی و خواهش کرد که حالا که قرار من اول خیلی تلاش کرد که انگلیس پشیمون بشه، وقتی فهمید که انگلیس دیگه دست بردار نیست خواهش کرد که حالا پسرش رو به جای خودش بذارن که در حکومت از خاندان خودش بیرون نره. ایشون حاج نورالله اصفهانی هست که از کدام در سن 70 سالگی توسط رضا خان شهید شد. بله بله متوجه نشد، نمیدونم، باید تو اینا معمولا وصیت میکردن برن عراق، تو قم نیست فکر کنم، تا اونجایی که یادمه چون من اینا رو قدیم خوندم، اینا احتمالا وصیت کرد ببرنش نجف، تا اونجایی که تو ذهنم هست اگه اشتباه نکرده باشم، ولی نمیتونم محکم بهت بگم که حتما این درسته. یه چند تا مسئله اینجا هست که اینا رو اگه اجازه بدید براتون توضیح بدم. این در مسئله جمهوری خواهی رضا خان من دیروز عرض کردم، اینا دیگه من وارد نمیشم، اگه دوستان خودشون مطالعه میکنن. یه مسئله دیگه از بحث اینه که میگن که رضا خان کاپیتولاسیونی که بعد جنگ ها ایران روس ایران به روس ها و بعد به انگلیسی ها داده بود رو لغو کرد، پس رضا خان آدم وطن پرستیه. واقعیت اینه که بعد از این که کمونیست ها تزارها را سرنگون کردند و بر روسیه حاکم شدند، کمونیست‌ها اعلان کردند که تمام قراردادی که تزارها بستن باطله و یکی از و دو تا از قراردادها را که تصریح کردند که از نظر ما باطله، قرارداد گلستان و ترکمنچای، یعنی اون موقع فرصت خوبی بود که رضا خان درخواست می‌کرد که شهرهای قفقاز را به ایران برگردونند، چون اینا رسما اعلان کردن که قرارداد ترکمنچای به گلستان لغوه. کاپیتولاسیون یکی از بندهای قرارداد ترکمنچای بود. وقتی که قرارداد ترکمنچای لغو بشه خب کاپیتولاسیون هم لغو میشه. منتها کاپیتولاسیونی که به روس داده بود، به انگلیس داده بود چی؟ از اونجایی که انگلستان اصرار داشت هر امتیازی که به روس میدی به منم باید بدی، ایران مجبور شده بود یک امتیاز کاپیتولاسیون هم به انگلیس بده در زمان قاجارها، و از اونجایی که مال امتیاز کاپیتولاسیون روسها خود به خود لغو شده بود، اینم دیگه وجهی نداشت که باقی بمونه، چون از اول به خاطر اینکه چون به روسها این امتیاز داده شده بود انگلیسی‌ها طلب کرده بودن، حالا که امتیاز از روسها گرفته شده بود از انگلیسی‌ها هم لغو می‌شد، علاوه بر اینکه انگلستان بسیار مایل بود که رضا خان خوشنام باشه. چون هرچی رضاخان خوشنام بود به نفع انگلستان بود. انگلستان بی درد سرتر میتونست در ایران یک تازی بکنه و برنامه هاشو یکی یکی اجرا بکنه. و بحث این که حالا ما کاپتولاسیون رو برداشتیم، یک در حقیقت یک چیزی میتونست برای، یعنی مانوری باشه، مانور تبلیغاتی باشه به نفع رضاخان که نکنه رضاخان اومد کاپتولاسیون و سر شما برداشته شد، منت بذارن سر ایرانیا. یکی دیگه چیزهایی را که مطرح میکنن این که رضاخان کشور رو امن کرد، که اینا من عرض کردم دیگه دوباره واردش نمیشم. یکی دیگه از شبهاتی که در مورد رضاخان میگن که رضاخان ایران رو آباد کرد، راهن سراسری ساخت، جاده ساخت، پل ساخت، کارخونه ساخت، تونل کندوان ساخت. به قول شما نگاه کنید دوستان، در مورد این مسائل اول از همه باید بدونیم که اول بده راهن برای شما بگم. راهن از زمان قاجاری، از زمان ناصرالدین شاه بحثش مطرح بود، حتی امتیاز رویتر به شرکت بارون رویتر به خاطر راهن داده شد. منتها دو تا مسئله بود که اجازه این کار رو نمیداد. یکی این که ایران میخواست راهن شرق به غرب بسازه و انگلیس به شدت مخالفت میکرد. انگلیس میگفت هر نوع راهیابی به هند نباید در واقع صورت بگیره. شما نگاه کنید در جنگ های ایران و روس ناپلئون اومد طرف فتحعلی‌شا به هوای این که بتونه هند رو از دست انگلیس در بیاره. وقتی که اومد ایران دید که یک مسیر طولانی بیابون کویر لوت هست و این کویر لوت مانع میشه که اینا بتونن برن هند و سربازاشون دوام نمیارن، جاده نداره، مسیر وحشتناکیه، کلن گذاش رفت. یعنی حساب بکنی همون قرارداد دو ماه بیشتر طول نکشید، قرارداد نیمه کاره گذاش رفت. حتی بندهای قراردادی که قرارداد فینکنشتاین که بین ایران و فرانسه منعقد شده بود، بین شخص ناپلئون و فتحعلی‌شا منعقد شده بود، رو ناتمام رها کردن. چرا؟ چون دیدن که هدفشون از دستیابی به هندوستان برآورده نمیشه. انگلیسی هم تأکید داشتن که هندوستان باید محصور باشه بین دریا، کوههای صعب العبور و بیابون، یعنی طرف های هندوکش و تبت کوههای صعب العبوره، این برم که اقیانوس هنده، این برم که بیابونهای کبیر دشت کبیر دشتای سیستان بلوچستان ماست که امکان رفت آمد سخته. بنابراین هر نوع کشیدن راهن به طرف سیستان و بلوچستان از نظر دولت انگلستان به معنی جنگ با انگلستان بود و به شدت با این مسئله برخورد میکرد. بنابراین اینا نذاشتن که ایران در زمان قاجار راهن شرق به غرب داشته باشه. راهن شمال به جنوب هم اگه میخواست داشته باشه، راهنی که ملی باشه این بود که مثلا از بندر عباس بکشن به استانهای ایران، مراکز استانی ایران، مثلا شیراز، مثلا اصفهان، مثلا بیان یزد، از این ور مثلا بیان، تمام این مراکز استانی رو به هم وصل کنن. این اول شمال جنوب هم این مد نظر بود در زمان احمد شاه. این هم در حقیقت اینا قبول نکردن، یه راهانی کشیدن که یه بندر نظامیه، الان میگم بندر امام بکنم، به بندر گز در دریای خزر، یعنی دو تا بندر نظامی، بندر نظامی به بندر نظامی، دو تا بندر کوچیک نظامی که ظرفیت کالا آوری نداشت، فقط مخصوص سرباز و مهمات و این چیزا بود و اساسا هیچ مراکز استانی را به هم وصله می کرد. شما نگاه کنید جز اهواز و عراق و تهران هیچ مرکز استانی در این راهن سراسری نبود. تبریز نبود، تبریز را بعدن کشیدن، در زمان رضاخان نکشیدن. رضاخان یک راهن سراسری کشیدن از بندر امام به بندر گز، الان بندر امام قدیم نمیدونم اسمش چی بود. این راهن تقریبا یه بند راهنی است که حتی شما نگاه کنید از کنار خرم‌آباد رد میشه، از 30-40 کیلومتری خرم‌آباد رد میشه، از ازنا یعنی به خرم‌آباد وصل نمیشه. یه خرم‌آباد مرکز استانه، اون لازم‌تر بود وصل بشه. شما نگاه کنید یک جایی رو کشیدن که مراکز اصلی کشور ما بهش دسترسی نداره، یعنی شهرهای اصلی کشور ما بهش دسترسی نداره. و بعد در روزنامه‌های فرانسه مسخره می‌کردن، می‌گفتن در ایران راهانی کشیده شده که از ناکجا آباد به ناکجا آباد میره، از یه ناکجا آباد رو به یه ناکجا آباد دیگه وصل میکنه. بله؟ غیر از اهواز و عراق از هیچ مرکز استانی رد نمیشه. در حالی که از استانهای متعددی رد میشه، ولی مرکز استان که بس کنه شما نکن. بله تهران چرا؟ تهران هم میومد بعد میرفت بندر گز. اینه حتی مثلا شهرهای مثلا ساری مثلا توی مسیر بود، یا فرض مثلا از این برای گز اصفهان میومد، میدونست اصفهان و شیراز و مثلا خیلی شهرهای مرکزی ما رو به هم وصل کنه. اینا هم میخواستن یه مسیر کوتاه ترین مسیر به دریای خزر رو به دریای خلیج فارس فقط وصل کنن. تمام هدفشون این بود که خلیج فارس رو به تقریبا چیز بس کنن، و این تنها هدفشون، علتش هم این بود که چون جنگ با آلمان بعد از جنگ جهانی اول که با بیسمارک جنگ کرده بودن و اونجا خیلی مشکلات داشتن، آلمان خودش رو بازسازی کرده بود. اینا خیلی پشیمون شدن چرا آلمان رو از حیز انتفاع ننداختن. می‌دونید که بعد از جنگ جهانی دوم آلمان رو دو تکی کردن که از حیز انتفاع بیفته، و حتی تأکید کردن که آلمان حق داشتن ارتش رو نداشته باشه. هنوزه آلمان حق داشتن قوای نظامی رو نداره. چرا؟ چون که تا ما بعدا دوباره با ما، علتش این بود که آلمان به لحاظ قدرت نظامی خیلی رشد کرده بود ولی مستعمره نداشت. اینا همشون مستعمره داشتن، فرانسه مستعمره داشت، انگلیس مستعمره داشت، آلمان سرش بی کلا مونده بود، مستعمره نداشت. آلمان میگه من این همه که از شما قوی ترم، چرا نباید مستعمره داشته باشم؟ مثلا همین دو تا راه داشت، یکی اینکه با مستعمره های اینها درگیر بشه، یکی با مرکز اینها درگیر بشه. ولی آلمان درگیری با مرکز رو بیشتر میپسندید، که با مرکز اینها رو اگه بگیره، مثلا فرانسه رو بگیره، تمام مستعمرات فرانسه رو میتونه بگیره. انگلیس اگه ساقط کنه، تمام مستعمرات انگلیس هم میتونه در تصرف کنه. و اینا این مسئله رو متوجه بودن و جنگ با آلمان رو اینا پیشبینی میکردن. برای همین اینا دنبال این بودن که اگر بار دوم اگر این جنگ اتفاق بیفته، به شوروی بتونن دسترسی داشته باشن، یا به روسیه. اون وقت میگفتن شوروی، الان ما میگیم روسیه. و یکی از راههایی که اینا میتونستن به روسیه، بهترین راه دسترسی روسیه همین ایران بود. یعنی با کشتی بیان از هند اجناسشون رو بیارن خلیج فارس، از اینجا بار کنن ببرن دریای خزر و از اونجا به روسیه حمل بشه. به خاطر اینکه یکی از کشورهای هدف آلمان روسیه بود، و اگر اینا آلمان روسیه رو میگرفت، قدرتش چند برابر میشد، دیگه قابل کنترل نبود. اینا از طریق کمک رسانی به روسیه مانع شدن که آلمان حریف روسیه بشه، و اون وقت تونستن آلمان رو بیارن توی سیبری، اونجا آلمان رو شکست بدن. دو جا این در حقیقت شکست بدی تو تاریخ اروپا داره تو سیبری اتفاق افتاد. یکی نیروهای ناپلئون بود که اینا تو سیبری همه یخ زدن، یکی هم نیروهای هیتلر بود که اینا همینم موجب شکست هیتلر شد. هیتلر نیروهاش آورد توی، یعنی اینا وقتی که حمله کرد به روسیه، این هی عقب نشینی کردن، اینا هی اومدن جلو، توی یه جای سرسیر که گیر افتادن اونجا در حقیقت به اثر یخ زدگی نیروهای زیادی از آلمان تلف شد. همین ماشین فولکس هم همون موقع به دستور هیتلر ساخته شد، ماشینی که نیازی به آب نداشته باشه که یخ بزنه، در حالی که مثلا ماشینایی که آب رادیات دارن یخ میزدن، میترکیدن، قابل استفاده نبودن، ولی ماشین فولکس یخ نمیزد. مسئله دوم، مسئله کارخونه و راههایی که رضا شاه ساخته، میگن که رضا شاه ساخته. نگاه کنید دوستان، اولا بحث توسعه از بحثایی بود که اینا به خاطر این بحث به قدرت رسیده بودن. یعنی یکی از چیزایی که روشنفکرها پوزشو میدادن و میگفتن استبداد منور، استبداد منور، این بود که رضاخان میاد و اون چیزهایی را که ما در دموکراسی نمیتونیم، در مشروط نتونستیم، با کمک رضاخان میتونیم. اما واقعیت نه، اون چیزی نبود که اینا میگفتن. علتش این بود که چون روشنفکرها هنوزم همینطوره دوستان، اینایی که مثلا تقریبا لحاظ فکری یه جوره و در حقیقت تحت سلطه غرب هستن، قرآن در مورد فرعون یه جمله خوبی داره، میگه فاستخف قومه فاطاعوه. فرعون قومش رو خار کرد و اینا در حقیقت فرعون رو اطاعت کردن. اگر شما یه قدرتی رو فوق العاده بدونی، ناخواسته اطاعتش میکنی، و ناخواسته اصلا اگر اطاعت نکنی احساس میکنی نابود میشی، بنابراین اطاعت کردن از اون رو برای خودت افتخار میدونی. در مورد انگلیس همچین وضعیتی وجود داشت. الان هم در مورد آمریکا در بعضی از روشنفکرهای ما همچین وضعیتی وجود داره. یعنی اینا احساس میکردن که انگلستان باید بیاد کشور ما را بسازه. یعنی نه این احساس میکردن، این باور داشتن. برای همین شما نگاه کنید سازندگی رو به انگلستان سپردن. انگلستان هم که حواسش هست که ایران به عنوان یک شبه مستعمره باید زیر دستش باقی بمونه، نباید ایران تقویت بشه. اساسا سیاست انگلستان که اینو من از خودم نمیگم، اینو مدرک داریم، توی مجلس عوام انگلستان نماینده‌هاشون صحبت میکردن، توی نوشته‌هاشون هست که میگن ما نباید بگذاریم ایران قوی شه. ایران اگه قوی بشه رو دست ما بلند میشه، چون اینا سابقه نادرشاه دارن، نادرشاه رو داشتن، نادرشاه هند رو تصرف کرده بود، سابقه امپراتوری صفوی رو داشتن. در امپراتوری صفوی تقریبا چندین کشور از کشورهای همسایه فعلی ایران زیر سلطه ایران بود. این مسئله برای اینها در حقیقت مسئله نبود که راحت قابل هضم باشه که بیان یه صنعتی را به ایران منتقل کنن. برای همین اینا در مسئله کارخونه و جاده سازی تلاش داشتن که ایرانی ها چیزی نفهمند. برای همین اساسا در مورد کمک گرفتن از ایرانی ها، ایرانی ها را فقط در حد کارگر ساده به کار می گرفتن. شما نگاه میکنید همه کارخونه ها مونتاژ بود، همه تقریبا مهندسین، همین پلی که اینا خیلی در حقیقت یه پلی هست خیلی اینا مانور میدن، میگن هنوزم هست فلان پل رضا شاه ساخته هنوزم پا بر جاست، اسم پل یادم رفته، پل ورس چی فرمودید؟ ورس، حالا ورس که هر چی نمیدونم. حالا این پل رو مهندسین انگلیسی ساختن، یعنی در حقیقت ایرانی‌ها نساختن بگیم که ما مثلا توسعه داشتیم. فرقی نمیکنه الان مثلا در فرض مثال در دبی پیست اسکی در تابستون هم دارن، آیا این موجب میشه؟ هیچ کی میگه دبی یک کشور پیشرفته است، یک کشور توسعه یافته مثلا جهان اولیه؟ هیچ کی هم حرفی نمیزنه. چرا؟ چون این توسعه ها مال خودش نیست، اینا در حقیقت براش ساختن. وقتی که براش ساختن، هم رضا شاه هم محمد رضا هم همینطور بود، اینا هیچ کدوم اعتقاد به ایرانی نداشتن، میگفتن ایرانی ها کاری بلد نمیتونن انجام بدن. و چون اعتقاد به ایرانی نداشتن، نه اینا بلکه اونایی که در حقیقت گرداننده اصلی این دستگاه بودن که روشن فکر را باشن، اینا معتقد بودن که انگلیس باید برای ما چیز بسازه. و چون انگلیس میخواد بسازه، انگلیس هم جوری میسازه که آقایی خودش حفظ کنه. بله 4 تا جاده برات میسازه، 4 تا کارخونه، 4 تا پل، حتی ممکنه راهن هم بسازه، اما جوری نمیسازه که تو بتونی راحت ازش استفاده کنی. همیشه باید تکنسینای انگلیسی اونجا باشن، همیشه باید مهندسان انگلیسی اونجا باشن، فقط کارگرای ساده هستن که اونجا میتونن کار بکنن اون کارخونه ها. این وضعیت در حقیقت نشون میده که هیچ توسعه‌ای که در مورد رضا خان مطرح میکنن نصیب ایران نشد. یه مسئله آخرم که عرض بکنم در مورد دانشگاه عرض بکنم، میگن که رضا خان برای ما دانشگاه آورد. بله رضا خان، که البته نه خود رضا خان، این اساتید دانشگاه، من جمله بعد از این اساتید رفتم پیش رضا خان، حتی رضا خان قبول نمیکرد، خیلی اصرار کردن به رضا خان که ما دانشگاه میخوایم و دانشگاه آوردن و دانشگاه را با هدف زدن حوزه آوردن. نگاه کنید دوستان، ما از زمان عباس میرزا و بعدش از زمان امیر کبیر یک احساس کمبودی از لحاظ تکنولوژی و صنعتی ما داشتیم. برای همین امیر کبیر دانشگاه فنی مهندسی تأسیس کرد، اسمش را گذاشت دارالفنون، یعنی تمام رشته‌های فنی و مهندسی در دارالفنون تدریس می‌شد، اما رشته‌های انسانی تدریس نمی‌شد. چرا؟ چون در رشته‌های انسانی ما نیازی به علوم غرب نداشتیم. اساساً رشته‌های انسانی توجیهگر فلسفه مادی‌گرایی غرب فقط. شما نگاه کنید اگر یه دختر پسری که مثلا ازدواج کردن اختلاف دارن، میرن پیش یک روانشناس، وقتی اختلافاتشون رو میگن، اول چیزی که بهشون میگه، میگه شما چرا دارید پای همدیگه می‌سوزید؟ از هم راحت جدا بشید. بله هر کی بره دنبال اشنوش خودش. چرا؟ چون فضای لذتگرایی ساختن و سوختن هیچ معنایی نداره. حالا بچه این وسط از بچه برای خودش باشه، بفرستید پیش پدر، مثلا پدر بزرگش، مادر بزرگش، نمیدونم مهد کودک، یه جایی بفرستید. اما در فضای اسلامی عکس این رو توجیه میکنه و عکس این رو سفارش میکنه. برای همین ما به لحاظ علوم انسانی هیچ کمبودی نداشتیم. هدف از دایر کردن دانشگاه با تمام بند و بیلش جایگزین کردن حوزه بود. یعنی وقتی که دانشگاه برای همین میگفتن دیگه طلبگی به چه درد میخوره، آخوندی بسی چی اصلا، اصلا شما چرا اومدید اینجا در واقع یه نفر آدم وقت تلف کردید؟ یعنی وقتی که این مسئله توسط دانشگاه تأمین میشه، نیاز مردم، نیاز در حقیقت روانی مردم، نیازهای مثلا بحث روانشناختی، بحث جامعه شناختی، بحث زندگی مردم، اختلافات زندگی، بحث حقوقی و چیزهای دیگه که در حوزه هست، اینا وقتی که توسط دانشگاه رفع میشه دیگه وجود حوزه وجود بلا ثمره. هدف از تأسیس دانشگاه زدن حوزه و سکولار کردن جامعه به تمام معنا بود. برای همینه که امیرکبیر هم اینقدر میفهمید که یه چیزی در غرب به نام علوم انسانی هست. ولی چرا امیرکبیر دانشگاه علوم انسانی تأسیس نکرد؟ چون دید نیازی ما نداریم. فقط دانشگاه فنی مهندسی ما داشتیم. ولی این دانشگاه علوم انسانی رو رضا خان با این هدف در ایران را انداختن. بحث تاد لباس هم هست، اجازه بدید من دیگه این بحثا رو نگم، چون اینا در حقیقت فقط بحث زبان فارسی رو بگم و اینا تمومش کنم. یکی از بحثایی که در مورد رضا خان مطرح میکنن، میگن که رضا خان با ترویج زبان فارسی تونست برای ایرانی ها هویت ملی درست کنه. نیا کنید دوستان، اساسا ما در هویت ملی، هر هویت ملی نخ تسبیح میخواد. اگه نخ تسبیح نباشه هویت ملی شکل نمیگیره. در زمان صفویه هویت ملی ایرانی ها با مذهب تشیع مشخص می شد و از مذهب تشیع درجه می اومدیم پایین تر، حب اهل بیت، یعنی حتی سنی های ایران هم حب اهل بیت داشتن و این مذهب تشیع و حب اهل بیت یه نخ تسبیح و اتفاقا همین هم موجب سقوط صفویه شد. یعنی سنی ها اومدن دولت صفویه رو ساقط کردن و عامل همبستگی ایرانی ها در با وجودی که عرب تو ایران بود، کرد بود، لور بود، بلوچ بود، همه جور قومیت ما تو ایران داشتیم، عامل اصلی هویت بخش عامل مذهبی و اعتقادی بود. خب اینا اومدن اینا میخواستن بردارن و اساساً چون اساس تفکر رضاخان ضدیت با تشیع بود، اومدن یه عامل دیگه جاش بذارن. در بین عوامل متعددی که اینا روش دنبالش گشتن، یکی باستانگرایی بود، یکی زبان فارسی. باستانگرایی به خاطر اینکه با باستانگرایی بیان هویت اون سابقه دینی رو بزنن، چون ما سابقه، چون هر انسانی هویت خودش رو به تاریخ خودش شکل میده، ما با تاریخ خودمون برای خودمون هویت میسازیم. ما وقتی که بریم سراغ عزاداری امام حسین اهل بیت، هویتمون رو اونجا پیدا میکنیم. اینا اومدن اینا رو منتقل کردن به قبل از اسلام، اونم قبل از اسلام، نه ساسانیا. علت داره به خاطر اینکه ساسانیا اتفاقا اگه میخواستن دشمنی با اعراب باشه باید به ساسانیا زوم میکردن. ولی چرا به هخامنشی زوم کردن؟ چون ساسانیا تماما آثار ساسانی جنگ با رومه. شما برید در دشت در دره بیستون کازرون، اگر یه وقت برید اونجا آثار باستانی ساسانی هست، مال بهرام گور هست، ببخشید بهرام گور، فکر کنم بهرام گور باشه اگه اشتباه نکرده باشم، مال بهرام هست و اردشیر هست و چند تا از این پادشاهان ساسانی هست. اونجا تماما نشون میده که دو این نقش برجستهایی که اونجا هست که امپراتور والنتین رو اینا شکست میدن، امپراتور زانو میزنه جلوی شاه ایران، اسم شاه ایرانی شک دارم بهرام یا اردشیره، جلوی شاه ایرانی زانو زده، فرمانده ارتش روم کشته شده زیر پای اسب ایناست و اینا به و اینا گردنش تناب بستن و به اسارت آوردن پیش بهرام گور و ایشون هم زانو زده التماس میکنه پیش بهرام. خب این تمام آثار ساسانی ضدیت با غربه. برای اینکه اینا از این ور مردم رو به غربگرایی ترویج کنن، از اون طرف از اسلام دور کنن، رفتن سراغ هخامنشی ها. رضا شاه به دانشگاه آکسفورد پول میداد که در مورد کوروش کتاب بنویس، به دانشگاه های اروپایی پول میدادن در مورد داریوش و کوروش برای ما کتاب بنویس. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونن هویت سازی رو از اسلام ببرن به قبل از اسلام، اونم از نه از نوع ساسانیش بلکه از نوع هخامنشیش، که هخامنشی هم خدمت به یهود کرد، یعنی جورایی وصل به غرب و زیر ذیل غرب قرار بگیرن، چون نماد غرب یهوده. مسئله دوم زبان فارسیه. اینا اومدن روی زبان فارسی خیلی تأکید کردن، هزاره فردوسی گرفتن، نتیجه تأکید روی زبان فارسی این شد که اقوام دیگه ایران ناراضی شدن. وقتی که جنگ جهانی دوم شد، اولین قومی که این نارضایتی رو بروز داد ترک ها بودن. شما میبینیم که در قسمت آذربایجان ما بحث استقلال آذربایجان رو داریم و اینا حزب دموکرات به رهبری پیشوری اومدن آذربایجان رو از ایران تلاش کردن جدا کنن و یک کشور مستقل اعلام کنن. بعد از آذربایجان کردام همین مسئله رو مطرح کردن، اونا هم دنبال جداسازی بودن. خب اینا بسی چی مطرح شد؟ چون زبان فارسی به عنوان عامل هویت ساز مطرح شد، خب این زبان فارسی افرادی که فارسی حرف نمیزنن اونو تحریک میکنه. و جالبه بدونی که عاملی که آذربایجان رو به ایران برگردون دوباره عامل تشیع بود. یعنی وقتی آیت الله ابوالحسن اصفهانی فوت کرد، فوت آیت الله ابوالحسن اصفهانی باعث شد که آذری ها مجالس ختم بگیرن برای ابوالحسن اصفهانی. مجالس ختم آیت الله ابوالحسن اصفهانی تبدیل شد به جلسات و اجتماعات راهپیمایی و شعار بر علیه پیشوری و در حقیقت فضای دفعه برگشت. اینا که ای خلق میکردن به عنوانی که ما خلق ترک هستیم و آذربایجان هستیم، یه دفعه چون تفکرشون کمونیستی بود دیگه، هر نوع مجالس هم ممنوع کرده بودن. این مجالس علارغم ممنوعیت دولت مجالس شکل گرفت و خیلی هم گسترده شد. از اون برم ارتش سرخ هم از ایران رفته بود، اینا وحشت به اینا دست داد، فرار کردن از ایران. یعنی قبل از اینکه ارتش ایران وارد آذربایجان بشه، آذربایجان پاکسازی شده بود و کنترل آذربایجان رو مردم آذربایجان به دست گرفته بودن. این به خاطر همون عرق شیعه‌گریه. یعنی یک لحظه مردم آذربایجان احساس کردن که به خاطر زبان دارن از مادرشون جدا میشن، از تشیع جدا میشن، دارن میرن کمونیست میشن و این خیلی براشون ناراحت کننده بود. خب اینا تقریبا بحث رضاخان همین اندازه بگیم تمومش کنیم، میریم سراغ بحث جریان نفت. جریان نفت، اجازه بدین مسئله رد شیم. ابوالحسن اصفهانی تصویرشو میبینید دوستان، این تصویر قبلی هم که قوام السلطنه و محمد رضاست. اتفاقی که بعد از رضاخان افتاد این بود که ما بعد از رضاخان یک دوره مشروطه داریم. یعنی دیگه محمد رضا در کشور کاری نیست، خودش هم اعلام کرد که من شاه مشروطه هستم، همه کاری کشور نخست وزیرا هستن. ما دوره مثلا قوام رو داریم، این قوام السلطنه یه فردی که حتی به محمد رضا هم زور میگفت و خیلی حتی امام خمینی میگه که من افسوس میخورم که چرا قوام حکومت محمد رضا رو ساقط نکرد، همچون قدرتی داشت که محمد رضا رو ساقط کنه. قوام این پیر مرده است، این جوونه که کلاه نظامی سرشه محمد رضا است. اون موقع جوانی بیش نبود و بیشترین در حقیقت همه کاری کشور نخست وزیرا بودن. خب داستان نفت، دوستان که اجازه بدید من یه مقدار اینا رد شیم. اجازه، حالا این اسلاید ها چیز خاصی نداره. داستان نفت به این شکله که وقتی که انگلیسی ها اومدن در جنگ جهانی دوم، از 1320 تا 1322 که کشور عملا اشغال بود، از 1322 که کشور شروع کرد به این که دوباره در حقیقت استقلالش رو به دست بیاره، 1324 مجلس 14 شروع کرد که برگزار بشه. آیت الله کاشانی خودش کاندید کرد. آیت الله کاشانی به مزه که خودش کاندید کرد توسط انگلیسی ها دستگیر شد. علتش اینی که آیت الله کاشانی در عراق با انگلیسی ها جنگیده بود و انگلیسی ها ایشون رو اونجا تحت تعقیب داشتن، دنبالش میگشتن ولی پیداش نمیکردن. به معنی که خودش کاندید کرد، خب پیداش کردن و اون موقع انگلیسی‌ها در ایران هنوز حضور داشتن، ایشونو دستگیر کردن و به لبنان تبعید شد. ایشون تا 1316 تو لبنان بود. در این مدتی که ایشون در ایران نبود هیچ اتفاقی به اون صورت نیفتاد. یعنی ما نه مسئله ملی شدن نفت رو ازش مطرح میشه، تنها اتفاقی که اون موقع مطرح بود این بود که چون نفتی که ایران به انگلستان میداد به ثمن بخس میداد، به طوری که پولی که انگلستان به دولت، این اون شرکت نفتی که در ایران بهره برداری میکرد، به دولت انگلستان میداد با بابت مالیات بیش از پولی بود که به دولت ایران میداد. یعنی اینا یه ثمن بسیار اندکی نفت رو به مدت 50 ساله طبق قرارداد از رضا شاه گرفته بودن. حالا داستانش مفصله که رضا شاه به خاطر همون در حقیقت یه پوز داره، شاید واقعی یا زرگری نمیدونم، ابتدا خیلی پوز داد که ما میخوام نفت ملی کنم. این قراردادی که از برای نفت منعقد شده بود، قرارداد انداخت تو آتش سوزون، بعد گفت من این قرارداد قبول ندارم، اونا اعتراض کردن، رضاخان مجبور شد یه قرارداد پایین‌تر به مدت 50 سال با انگلستان منعقد کنه و تقی‌زاده که عاقد این قرارداد بود بهش اعتراض کردن. تقی‌زاده گفت من آلت فعل بودم، من کاری در انعقاد این قرارداد نبودم، دستور از طرف رضاخان بود، من باید اجرا می‌کردم. همون تقی‌زاده معروفی که جملات معروفی داره. خب این قرارداد نفت که به مدت 50 سال قرار بود در ایران باشه خیلی برای ایرانی ها تأخیر کننده بود. یک الحاقیه یک الحاقیه شد در مجلس 15 که بیان قرارداد رو یه مقدار بالاتر ببرن. عنوانش از الحاقیه گس گلشایان، گلشایان طرف ایرانیه، گس طرف انگلیسیه، که بیان یه صحبتی کردن که نرخش رو یه ذره بالاتر ببرن، که مجلس 15 با این الحاقیه موافقت نکرد به خاطر اینکه این الحاقیه خیلی مناسب نبود. خب مجلس 15 که تموم شد، آیت الله کاشانی اومد به ایران، آیت الله کاشانی خودش رو کاندید کرد و نماینده شد و رفت تو مجلس 16. در مجلس 16 ایشون برای مجلس 16 لیستی که داده بود عمدتاً لیستش ملی گرایا بودن. آقای حسین لنکرانی ایشون از علمای هم عصر آیت الله کاشانی تا انقلاب ما هم زنده بود، تقریبا 100 سال عمر کرد. ایشون میگفت که من به آقای کاشانی به آیت الله کاشانی اعتراض کردم که این لیستی که شما دادی اینا متجاهر به فسقن. مثلا یکی از همین اعضای لیست مثل مصدق بود، دکتر فاطمی بود، اینا یکی اعضای بیشتر جبهه ملی بودن. گفت شما چرا یه همچین لیستی رو برای به مردم دادی که مردم بهش رأی بدن؟ آیت الله کاشانی میگفت که من نمیخوام پشت سر اینا نماز بخونم، که این لیست کسانی هستن که به ما کمک میکنن ما نفت ملی کنیم و ما نمیتونیم در مجامع بین المللی بریم در حقیقت حرف بزنیم. اینا میتونن، اینا زبان بلدن، اینا به هر حال روابط دیپلماسی بلدن، اینا میتونن و اینا چون درس اونا رو خوندن بهتر میتونن با اونا سرکله بزنن. بنابراین توی مجلس اکثریت مجلس ملیگراها شدن. تو مجلسی که در مجلس 16 برگزار شد ملیگراها و آیت الله کاشانی اکثریت مجلس رو به دست آوردن. خب اونجا آیت الله کاشانی بعد از اینکه مجلس رأی آورد نامی در مورد ملینی یک در واقع لایحه‌ای بود در مورد ملی شدن نفت نوشت و داد به مصدق و مصدق قرائت بکنه. حالا چرا خودش نوشت خودش قرائت نکرد؟ هدف آیت الله کاشانی از این که خودش نوشت داد مصدق قرائت بکنه، خواست اتحاد بین اسلامگراها و ملیگراها رو برسونه، بگه ما با ملیگراها هیچ مشکلی نداریم و اینا در حقیقت در این مسئله با ما یکی هستن. خب آقای مصدق این نامه رو خوند و فضای مجلس به نفع اینا شد، منتها نماینده‌ها جرأت نداشتن رأی بدن چون که رزمارا یک فرد انگلیسی بود که همه ازش میترسیدن. خب آقای نواب توی جلسه‌ای که با مصدق داشت از به مصدق گفت شما به ما قول بدی که اسلام رو اجرایی میکنی، ما رزمارا رو برای دست سر را برمیداریم و نفت ملی میکنیم. خب مصدق دست رو قرآن گذاشت و قسم خورد که به این قرآن من وقتی مسلط بشم و رئیس جمهور بشم، نخست وزیر بشم، احکام اسلام رو در کشور پیاده کنم. خب اینا هم رزمارا رو ترور کردن با کشته شدن رزمارا. خب رزمارا یه شخصیت مخوفی بود، وقتی رزمارا کشته شد یک فضای حالا رعب بگیم چی بگیم، یه فضای بر جامعه ایران حاکم شد که هم مجلس بالاتفاق به این لایحه رأی داد، هم مجلس سنا بهش رأی داد و هم شاه امضا کرد. یعنی به لحاظ قانونی بودن هیچ چیزی کم از قانون نداشت. مجلس سنا میدونید که چیه دوستان؟ مجلس سنا شبیه شورای نگهبان خودمونه. یعنی مجلس سنا یه مجلسی بود که نصفش رو شاه انتخاب میکرد، نصفش رو مردم، یعنی ببخشید اعضای مجلس شورای ملی انتخاب میکرد و هر چیزی رو که مجلس شورای ملی تصویب میکرد مجلس سنا باید تایید میکرد. اگه مجلس سنا تایید نمیکرد این مسئله قانونیت پیدا نمیکرد. الان تو دنیا مرسومه، جالبه که تو دنیا این مسئله مرسومه، هیچ اعتراض نمیکنن ولی به شورای نگهبان ما اعتراض میکنن. چرا؟ چون شورای نگهبان ما 6 تا مجتهد توش هست. به هر حال مجلس سنا که اینو تصویب کرد شد قانون. از اون ورم مجلس مصدق رو به عنوان رئیس دولت انتخاب کرد تا این قانون رو اجرایی کنه. خب مصدق حکمش رو شاه امضا کرد، چون وقتی مجلس انتخاب میکرد شاه باید امضا میکرد. وقتی که شاه امضا کرد ایشون بهش از شاه خواست که وزارت جنگ هم بهش بده، چون طبق قانون شاه فرمانده کل قوا بود، وزیر جنگ رو بایستی شاه تعیین میکرد. ایشون نخست وزیر حق انتخاب، یعنی پیشنهاد میداد، چند نفر به شاه پیشنهاد میداد، شاه یک رو انتخاب میکرد، نمیتونست خودش رأسا برخلاف نظر شاه یک رو انتخاب بکنه. خب شاه زیر بار نرفت، گفت طبق قانون من باید وزیر جنگ رو انتخاب کنم، خودم هم انتخاب میکنم. این باعث شد که مصدق استعفا کرد. مصدق که استعفا کرد، اینا رو البته تو این اسلاید آوردم به شکل تقریبا تاریخ شمار، اینا رو ذکر کردم بعدن دوستان میتونن نگاه بکنن. من چون الان وقت زیادی ندارم فقط میخوام توضیح میدم اینا رو. مصدق که اجازه بدید اینو استعفا کرد، رفت به احمد آباد اون ویلای شخصی خودش. به معنی که مصدق استعفا کرد، شاه قوام السلطنه رو به جای مصدق انتخاب کرد. قوام السلطنه هم انگلیسی بود، طرفدار انگلیس بود و یک اعلامیه شدید اللحنی صادر کرد تحت عنوان این که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و اعلان کرد که من بعد دین از سیاست جداست، آخونده حق دخالت ندارن. دستور دستگیری کاشانی رو داد، دستور داد که تمام این بساط جمع کنن. از اون ور آیت الله کاشانی اعلان جهاد کرد، کفن پوشید، اومد تو خیابون، مردم ریختن تو خیابون، نزدیک 100 نفر از مردم کشته شد، که جامعه به هم ریخت. شاه مجبور شد که قوام رو عزل کنه و مصدق برگشت. این دفعه وزارت جنگ هم به مصدق داده شد. وقتی که مصدق برگشت، مجلس هم ریاست سابق رو عزل کرد. قوام اینجا قبلا یه بار قوام بود ولی اینجا بار اولش بود. اینجا نگاه کن، اول مصدق، اول که اون قبل از مصدق که یکی دیگه بود، بعد مصدق اولین بار اومد. مصدق این وسط یه 3-4 روز استعفا کرد، قوام اومد. قوام 3-4 روز بیشتر حکومت نکرد، یعنی 3-4 روزه شاه قوام عزل کرد به خاطر اینکه جامعه آشوب شد و دوباره مصدق اومد. این دفعه مصدق با یک توپ پر اومد، یعنی از یه طرف وزارت جنگ داشت، از یه طرف هم مجلس هم رئیس قبلی رو عزل کرد و آیت الله کاشانی شد رئیس مجلس. یعنی حالا رئیس مجلس آیت الله کاشانیه، رئیس دولت مصدقه. حالا اینا دیگه در واقع تمام اختیار برای ملی کردن نفت دستشونه. خب اینا اومدن همزمان با این جریانات، چون انگلیس هم به دادگاه لاهه شکایت کرده بود، دادگاه لاهه به نفع ایران حکم کرد، در واقع نور علی نور شد و این وضعیت باعث شد که ایران جشن ملی کردن نفتش رو بگیره و رسما نفت ملی شد. منتها اشکالاتی که به وجود اومد، یک مسئله اینه که آمریکا که کمک کرده بود به ایران و انگلیس رو تو دادگاه لاهه محکوم کرده بودن، حالا آمریکا نفت رو به ثمن بخش از ایران میخواست. خب در جلسات مذاکراتی که آمریکا با مصدق برگزار میکرد، آیت الله کاشانیشون رئیس مجلس بود، هم یا شرکت میکرد یا آدم میفرستاد. حضور آیت الله کاشانی این جلسات رو نذاشت به ثمر برسه. علتش هم این بود که آمریکا میخواست به ثمن بخش نفت رو مثل همون سابق با یه قرارداد جدید با آمریکا نصیب آمریکا بشه. آیت الله مصدق قبول نمیکرد، میگه ما نفت رو باید به قیمت روز بفروشیم، به قیمت سابق ما نفت رو نمیفروشیم. حتی اون هندرسن نماینده آمریکا تهدید کرد که اگه یک دفعه دیگه آقای کاشانی یا نماینده آیت الله کاشانی بیاد، من دیگه مذاکره نمیکنم. این مذاکرات به بنبست رسید، این مذاکرات فروش نفت به آمریکا به بنبست رسید. در کنار این مسئله چند اتفاق ناهنجار دیگه افتاد. یکی این که آقای مصدق از آیت الله کاشانی اجازه، یعنی قبل از این جریانات اجازه گرفت که من میخوام اختیارات مجلس رو داشته باشم. آیت الله کاشانی اول قبول نکرد، ولی دید اصرار مصدق رو دید و مصدق تهدید کرد که اگر یک همچین اختیاری به من ندید من استعفا میکنم. آیت الله کاشانی قبول کرد، یعنی در حقیقت اختیارات قانونگذاری به مصدق داده شد. مصدق از یه طرف وزیر، یعنی فرمانده کل قواست، از یه طرف رئیس دولت، از یک طرف اختیارات قانونگذاری این مجلس هم داره، یعنی شده همکاری کشور. خب این یک مسئله. مسئله دومی که مصدق در این مدتی که مدت 11 ماهی که در حکومت بود، اولین کاری که کرد از اختیارات تمام کمالش استفاده کرد، نواب رو دستگیر کرد، به خاطری که قولی که به نواب داده بود نمیخواست انجام بده و یه بهانی، به یه بهانی خیلی معمولی نواب رو دستگیر کرده. تمام 11 ماه دولت مصدق نواب در زندان مصدق بود و بچه‌های نواب هر چی تلاش می‌کردن که بلکه کاشانی کاری بکنه، کاشانی کاری نمی‌کرد. علتش هم این بود که آیت الله کاشانی اصرار داشت که رابطه‌اش با مصدق به هم نخوره. بنابراین اینا تون یه روزنامه‌ای داشتن بچه‌های نواب اون موقع به نام نبرد ملت. اگه روزنامه رو نگاه کنید محتوای روزنامه شبیه روزنامه هفته نامه، محتوای این هفته نامه شبیه هفته نامه یالل سارات خودمون بود چندی پیش، الان دیگه نمیبینم، چاپ نمیشه انگار، شبیه اینه تقریبا. یک هفته نامه تندی بود، مثلا داره که این مردم مصدق و کاشانی از خون جوانان این ملت به حکومت رسیدن و جنایت هایی کردن که هر دو تا یکی میکردن، چون آیت الله کاشانی حرف اینا رو قبول نمیکرد در مورد آزادی نواب، چون آیت الله کاشانی نمیخواست رابطش رو با مصدق به هم بزنه و زیر بار نمیرفت. اینا هم شروع کردن به آیت الله کاشانی بد گفتن، به آیت الله کاشانی مصدق رو با هم یکی میکردن و بد میگفتن. خب یک کار دیگه هم که متاسفانه آیت مصدق انجام داد این بود که دست بهائی‌ها رو در کشور باز گذاشت، دست تودی‌ها رو باز گذاشت. تودی‌ها تو ارتش نفوذ کردن، تو تمام ارکان کشور تودی‌ها رسما نفوذ کردن، این بخشای ارتش دست تودی‌ها بود. از اون ور بهائی‌ها رسما اینجا نشریات داشتن، نشریات رسمی داشتن بهائی‌ها، رادیو داشتن برای خودشون و تبلیغ دینشون رو می‌کردن. آقای فلسفی میگه آیت الله بروجردی منو فرستاد پیش مصدق، میگه من رفتم پیش مصدق، مصدق اینو تو خاطراتش نوشته، آقای دوانی خاطرات رو جمع کرده، میگه من رفتم پیش مصدق، مصدق تو تخت دراز کشیده بود، اصلا به من محل نکرد و اصلا از جاشم ننشست، همینجور دراز کش موند. میگه من پیام آیت الله بروجردی رو بهش رسوندم، گفتم که آقا خیلی ناراحتن که بهائی‌ها دارن در کشور یک تازی میکنن و شما هیچ کاری نمیکنید. تا میگه نشست، من شنید یه دفعه بلند شد نشست، عصبانی شد، گفت یعنی چه؟ یه ایرانی برای من یه ایرانیه، فرق نمیکنه بهائی باشه یا مسلمان باشه یا تودی باشه، اگه تو یه ایرانی مسلمان اجازه تبلیغ دین تو داری، بهائی ایرانی هم اجازه تبلیغ دینش رو باید داشته باشه و برای من فرق نمیکنه، یه ایرانی یک ایرانیه، هر چی میخواد باشه. میگه من خیلی یخ شدم، خیلی سرد شدم و خیلی من جا خوردم که یه همچین حرفی رو ازش شنیدم. برای همینه که وقتی که کودتای 28 مرداد رخ داد، آیت الله بروجردی یکی از کسانی بود که به شاه پیام تبریک فرستاد و آیه فلسفی میگه که این نوکری ما داشتیم، چون تودیا خیلی میگفت در کشور تبلیغ میکردن، همایش برگزار میکردن، اجتماعات میگرفتن، تودیا بر علیه دینم حرف میزدن، میگه یه نوکیه گدایی ما داشتیم همیشه میومد گدایی میکرد، یه بار اومد به من گفت که این خونت مال منه، گفتم چرا؟ گفت کشور داره کمونیستی میشه، کشور که کمونیستی بشه همه ملکا آزاد میشن، من اینجا رو میخوام. گفتم که اولا اینقدر گدا هست که به تو نوبت نمیرسه، خیال نکن که به تو برسه. حالا فضایی همچین فضایی شده بود، یعنی فضایی شده بود که بلوا بشور بود، از یک طرف مصدق قدرت مطلقه شده بود، از یک طرف دست تودی‌ها و بهائی‌ها را در کشور باز گذاشته بود. این بازگذاشتن دست تودی‌ها دو تا ضرر بزرگ برای مصدق داشت. یه ضرر بزرگ برای مصدق این بود که علما را از مصدق سرد کرد، یعنی علما احساس کردن مصدق اصلا اومده کشور را تحویل تودی‌ها بده، چون تودی ها خیلی فعال بودن، سامپونی میذاشتن، همایش میذاشتن، راهپیمایی میگرفتن، همش هم آزاد بودن، پلیس هم هیچ حق برخوردی هم با اینا نداشت، رادیو داشتن، نشریات داشتن، آزادانه تبلیغ میکردن، همه جا چون از شوروی سابق اینا پول میومد براشون، همه جا راحت هم خرج میکردن. خب اینا یک مشکل این بود که روحانیت با مصدق بد شد، مرجعیت با مصدق بد شد، و چون مرجعیت با مصدق بد میشد، آیت‌الله کاشانی هم مورد اتهام قرار میگرفت که داری با مصدق همکاری میکنی. مسئله دوم که آمریکایی‌ها رو با مصدق بد کرد، یعنی آمریکایی‌ها شوروی رو رقیب خودشون میدونستن و به عنوان دوره جنگ سرد بود. وقتی که تودی‌ها در کشور فعال مایشا شدن، اینجا آمریکایی‌ها هم با مصدق لج افتادن. جالبه که در این فضا پول‌هایی رو که ایران از شوروی طلب داشت به ایران نمیداد، چون در جنگ جهانی دوم ایران به روسیه، اون موقع میگفتن روسیه، بعداً شد شوروی، زمان مصدق اسمش میذاشتن شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، به روسیه اجازه داد پول بی پشتوانه چاپ کنه و جنس بخره. در عوض هر چقدر پول چاپ میکرد، بعدن ما به ازاشا به شکل طلا به ایران بده، که مبلغش خیلی زیاد شده بود. در زمان مصدق تقاضا کرد که این طلاهایی رو که من از شما طلب دارم، شما جنس خریدی بردی پول ندادی، چون یه کاغذی چاپ کردی دادی دست مردم و جنس خریدی بردی، حالا باید طلاهاشو بدی. خب این طلاها رو ما بده، ما نیاز داریم. شوروی هیچ یه دونه از اون طلاها رو نداد. این علارغم اینکه کمونیست‌ها در ایران فعال بودن، شوروی هم بهش طلا نداد. آمریکا هم از این ور هم به خاطر مسئله نفت با مصدق بد شد، هم به خاطر فعالیت کمونیستا و حزب توده در ایران با مصدق بد شد. از همه بدتر این که مصدق اومد 6 ماهش تموم شد، تقاضای اختیار 1 ساله کرد، گفت رو کرد به کاشانی که من، چون کاشانی رئیس مجلس بود دیگه، من از شما میخوام که مجلس برگزار کنی و اجازه قانونگذاری 1 ساله به من بدی. اینجا دیگه چون بحث ملی کردن نفت دیگه تموم شده بود و نفت ملی شده بود و بهانه‌ای هم نبود، اینجا کاشانی محکم جلوی مصدق وایستاد و تمام صحبت‌های کاشانی این بود که مصدق استبداد رو داره برمیگردونه و حرف مصدق حرف استبداده. ما وقتی که اختیار قانونگذاری به تو بدم، بس مجلس چیکاره است؟ بس مجلس جمع بشه دیگه، شما بیای خودت پادشاهی کن، از اون ور که فرمانده کل قوا که هستی، اختیار مجلس هم داشته باشی، پس من چه کاره هستیم؟ اینجا مصدق زیر بار نرفت، فضا متشنج شد. مصدق اومد چیکار کرد؟ اومد مجلس رو منحل کرد. چطور مجلس منحل کرد؟ به همه همحزبیاش دستور داد که استعفا بدن. وقتی که همه همحزبیای مصدق همشون استعفا دادن، و اکثریت مجلس با ملی‌گراها بود، ملی‌گراها که یه دفعه استعفا دادن، مجلس از حد نصاب افتاد. مجلس که از حد نصاب افتاد، خود به خود منحل شد. وقتی مجلس که منحل شد، نصف مجلس سنا هم منحل شد، چون نصف مجلس سنا منتخب این مجلس بود، بنابراین مجلس و مجلس سنا منحل شد. با انحلال مجلس و مجلس سنا، طبق قانون اساسی اختیاردار کشور کی میشه؟ بگید. شاه میشه. طبق قانون کشور، طبق قانون اساسی مشروطه، از اونجایی که نخست وزیر مشروعیتش رو از مجلس میگیره، وقتی که مجلس منحل بشه، نخست وزیر هم خود به خود منعزله، یعنی اصلا نیازی به عزل کردن نداره و اختیاردار کشور شاه میشه. شاه هم در این فضا سریع از این فرصت استفاده کرد، زاهدی رو به عنوان نخست وزیر انتصاب کرد، معرفی دیگه به مجلس نکرد، چون مجلسی وجود نداشت. اینجا عدم قبول مصدق این غیر قانونی بود. البته مصدق گفت من مجلس منحل کردم که رفراندوم برگزار کنم، که اصل سلطنت بره هوا. ولی خب رفراندومی برگزار نشد و کودتا شد. با اون که همه میدونستن داره کودتا میشه، مصدق کاری برای مقابله با کودتا نکرد. تودی‌ها که در ارتش بودن هیچ کاری برای کمک به مصدق نکردن و گذاشتن کودتا بشه و دولت مصدق ساقط بشه. در مورد علت کودتا اجازه بده من این نامه آقای چیز رو براتون بخونم، نامه کاشانی به مصدق رو برای شما بخونم.
کودتا همین استعفا بود
یا
چیز دیگه
بود؟ کودتا بعد از استعفاست. یعنی استعفا رخ نداد، مجلس منحل کرد، شاه ایشون عزل کرد، اصلا منعزله. در حقیقت مجلس که منحل بشه، مصدق منعزله. کودتا رو شاه به کمک آمریکایی‌ها کرد. یعنی عملاً اومدن ایشونو کنار زدن. کنار نمی‌رفت، محکم وایساده بود. میگه من کنار نمی‌رم. عملاً کنارش زدن. چون فضا برای کودتا آماده بود، تقریبا میشه گفت نصف پولی که آمریکایی‌ها برای کودتا آورده بودن برگردوندن. این نامه دو روز قبل از کودتا برای مصدق نوشته شده. حضرت نخست وزیر معظم جناب آقای مصدق دام اقبال این نامه رو آیت الله کاشانی می‌نویسه. عرض می شود گرچه امکانی برای عرایزم نمانده، ولی صلاح دین و ملت بر این خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصی است و علارغم غرض ورزی ها و بوق کرنای تبلیغات شما، شما خودتان بهتر از هر کسی می دانید که هم و غمم در نگهداری دولت جناب عالی است که خودتان به بقای اون مایل نیستید. از تجربیات روی کار آمدن قوام و لجبازی های اخیر بر من مسلم است که می خواهید مانند سیوم تیر کذایی یک بار دیگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه بروید. حرف این جانب را در خصوص اصرارم در ماجرای رفراندوم نشنیدید و مرا لکه حیز کردید، چون همه جا بر علیه کاشانی اینا در حقیقت تبلیغ میکردن. خانه ام را سنگباران و یاران و فرزندانم را زندانی نمودید. اون منظور از یاران فرزندانم نواب و یاران نوابه. و مجلس را که ترس داشتید شما را ببرد بستید. حالا نه مجلسی هست و نه تکیگاهی برای این ملت گذاشتید. زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل کنترل نگه داشته بودم با لطایف الهیل خارج کردید و حالا همونطور که واضح بوده در صدد به اصطلاح کودتا است. اگر نقش شما نیست که مانند سیوم تیر عقب نشینی کنید و به ظاهر قهرمان زمان بمانید و اگر هست و نظر من صحیح نیست که همونطور که در آخرین ملاقاتم در دزاشیب به شما گفتم و به هندرسن نماینده انگلیسیه چی آمریکاست و به هندرسن هم گوشزد کردم که آمریکا ما را در گرفتن نفع از انگلیسی ها کمک کرد و حالا به صورت ملی و دنیا پسندی میخواهد به دست جناب عالی این ثروت ما را به چنگ آورد و اگر واقعا با دیپلماسی نمیخواهید کنار بروید، این نامه من سندی است در تاریخ ملت ایران که من شما را با وجود همه بدی های خصوصی تا نسبت به خودم از وقع حتمی یک کودتا به وسیله زاهدی که مطابق با نقشه خود شماست آگاه کردم. حالا این بقیش دیگه نمیخونم. نگاه کنید دوستان، علت کودتا، ترتیب دادن کودتا، از ما معتقدیم که کودتا رو خود مصدق یا ترتیب داده یا بیخیال شده که کودتا انجام بشه، یعنی اهمیت نمیده. علتش اینه که فضا به حدی متشنج بود که مصدق امکان ادامه حکومتش نیست، یا بایستی استعفا بده یا مردم بیان ورش دارن یا اینکه بایستی کودتا ورش داره. بهترین حالت که قهرمان بمونه و آینده ها ازش به عنوان قهرمان نام ببرن که کودتا ورش داره. اگر مردم ورش میداشتن، اگر استعفا میداد به عنوان این که یک دولت بیلیاقت بود، به عنوان این که نتونست دولت رو نگه داره در تاریخ ثبت میشد، ولی چون با کودتا رفته به عنوان یک فردی که دشمن ایشونو ورداشت مطرح شد. جالبه بدونی که کودتا اصلا کلن یک تقریبا میتینگ بیشتر نبود، یعنی خیلی به اون صورت کودتایی نبود که اینا بگن کودتا. این فضا از هر جهت برای برداشتن ایشون آماده بود. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. تو این نامه اینجوری میگه، آیت الله کاشانی اینجوری میگه، میگه شما خودتون میخواید که با کودتا کنار بیاید. عرض کردم انگیزه شو به خاطر اینکه اگر استعفا میداد یا مردم ایشونو برمی داشتن براش سرشکستگی تاریخی برای ملی گراها میشد.
چرا نمیخواست بمونه؟
به خاطر اینکه امکان موندن دیگه نداشت. به خاطر اینکه جامعه از هم پاشیده بود. شما نگاه کنید در زمان، یه نمونه بگم، در زمان اواخر احمدی نژاد که دعوای احمدی نژاد و آقای لاریجانی علنی شد، فضا چقدر متشنج شد. وقتی که دعوای رئیس مجلس و رئیس دولت و شاه علنی بشه و جامعه جوری بشه که رئیس شهربانی رو در روز روشن بگیرن و جنازه‌اش بعدن پیدا بشه، جامعه یک جامعه از هم پاشیده بود اصلا. یعنی فضا متشنج بود، سنگ رو سنگ بند نبود. آقای مصدق اگه با کودتا نمیرفت نمیتونست ادامه داشته باشه، یعنی دولتش قابل ادامه نبود، دولتش باید سرنگون میشد. با کودتا بهترین حالت بود که برای دولت آقای مصدق خوشنامی میموند و ملیگرها الان میتونن ادعا کنن که آمریکا ما رو برداشت.
آمریکا از کی اومد؟
بعد جنگ جهانی دوم دیگه آمریکا اومد، چون که انگلیس
هم که بود،
انگلیس دیگه ضعیف شده بود، انگلیس دیگه چون بعد جنگ جهانی دوم انگلیس دیگه ضعیف شده بود، دیگه قدرتی نداشت، برخلاف جنگ جهانی اول که انگلیس برنده جنگ بود، اینجا انگلیس جنگ برنده ای نداشت جز آمریکا. به تاریخ شمسی میشه 1320 از 1320 به بعد دیگه مثلا همینم انگلیس رو خود آمریکا به ایران کمک کرد که انگلیس کنار بزنه، مثلا دادگاه‌لاهه به نفع ایران حکم کرد. در حال نه، بعدا آمریکا اومد، بعد جنگ جهانی دوم آمریکا مطرح شد، یعنی اوائل بازم آمریکا 1320 به بعد. میدونم شما چی میگید، 1320 1304 که رضا خان اومد، 1320 رفت.
24
نه، 24 مجلس دیگه ما داشتیم، 22 اصلا محمد رضا دیگه مستقر شده بود، 20 رفت، چون 20 بردن، یعنی هرچند تا 22 کشور هنوز اشغال شده بود، ولی محمد رضا حکومت میکرد، کشور دست محمد رضا بود. اوایل انگلیس بازم مطرح بود، ولی آمریکا هم بود، ولی به مرور دیگه انگلیس کلا صحنه کنار گذاشته شد. علتش هم این بود که انگلیس دیگه قدرت، یعنی کلا آمریکا که اومد، انگلیس به قدرت مقابل با آمریکا رو نداشت. استاد نشین
شما تلفنتون
912 653 0406.
تو کودتایی که شاه فرار کرد رفت از ایران بیرون در مقابل مصدق بود، چی بود جریانش؟
اونم تقریبا همین نوع هست، یعنی همین تو همین درگیری هست، همین درگیری هایی که بین مصدق و کاشانی و شاه، خود مصدق شاه رو فرار داد، کاشانی با رفتن شاه موافق نبود. مصدق برنامهش این بود که شاه از ایران بره و رفراندوم برگزار کنه، کلا سلطنت رو برداره و این قانون اساسی جدید تصویب بشه.
همدست با شاه بود در مقابل شاه؟
مقابل شاه بود، مصدق مقابل شاه بود، مصدق مخالف شاه بود، مقابل شاه بود، همین فرماندهی کل قوا هم دست مصدق بود، همان کاری کشور هم مصدق بود. از اون برم آیت‌الله کاشانی هم تحمل نمی کرد که آیت‌الله کاشانی رو هم تحمل نمی کرد مصدق، اونه هم با شاه بد بود هم با آیت‌الله کاشانی بد بود. آیت‌الله کاشانی مخالف رفتن شاه بود، گفت شاه باید باشه، حکومت کشور باید باشه، ایشون مخالف این بود که ما سلطنت از بین ببریم، گفت سلطنت باشه همون مشروطه باشه، آیت‌الله کاشانی گفت مشروطه باشه، ما کشور رو اداره میکنیم. و ایشون خودش به هر حال چون رئیس مجلس هم شده بود، توی نظام بود و مایل بود که حکومت مشروطه ادامه داشته باشه، ولی مصدق یه فضایی رو فراهم کرد که شاه حالا بهانه داره با قدرت بیاد. وقتی شاه برگشت دیگه هیچ رو دیگه بنده نبود،
یعنی بعدش این کودتا،
بعد از این کودتا شاه دیگه مسلط بر همه چی شد، چون کودتا با قوه قهریه بود دیگه، مثل شد مثل زمان رضا خان دیگه، شاه دیگه شاه مشروطه نبود، حالا دیگه نه نخست وزیر کسی، نه کسی دیگه. کاشانی رو زندانی کرد، مصدق زندانی کرد، نواب رو، البته نواب چون در زندان مصدق بود، برای نواب یه پیام فرستاد که میخواد برای آستان قدس رضوی بذارم. نواب به شاه گفت که بین به زاهدی گفت، اومده بود پیشش، گفت این طول سگ بگو اگه من با مصدق بدم به خاطر تو نیست، خیلی ولی چون داری با تودیا و مصدقیا مبارزه میکنی من تماشا میکنم. این جمله خیلی شاه ناراحت شد، مثلا همین دنبال یک بهانه بود که مصدق که نواب قلقم بکنه. وقتی که تو ماجرای بغداد یه همایش، یک تقریبا کنفرانس که یه معاهده بود، معاهده بغداد بین ایران و عراق و یه کشور دیگه، قرار شد یه تقریبا جبهه تشکیل بدن، جبهه ترقم توی خاورمیانه. نواب با این مسئله مخالف بود، مثلا همین به زاهدی اخطار داد که نره، ولی زاهدی علی‌رغم حرف نواب رفت. ایشون موضوع فرودگاه زاهدی رو با تیر زدن، منتها تیر به پوست سر زاهدی خورد، به توی سرش فرو نرفت. زاهدی با سر باندپیچه رفت و کنفرانس هم شرکت کرد و اون معاهده و اونجا رو امضا کرد، ولی این باعث شد که تمام تشکیلات نواب رو اینا گرفتن، در عرض چند ماه که دو ماه میکنم اینا رو همهشون رو اعدام کردن.
یا مورد تایید همه علما بود نواب؟
نه، نواب مورد تایید آیت‌الله بروجردی نبود. علتش این بود که آیت‌الله بروجردی معتقد بود که ما باید با شاه کار کنیم، با شاه درگیر نشیم. حتی یه جمله‌ای داره که چون این سگ و هارش نکن. آیت الله بروجردی تلاش داشت که شاه رو به عنوان مثلا همونطور که تفکری که کاشانی داشت که با شاه کار کنه، با شاه کار کنه در حقیقت، یه جوره در حقیقت مثل پدرش نباشه که بیاد با حوزه درگیر بشه، با علما درگیر بشه.
حالا ما کدومش رو صحیح میدونه، کدوم تفکر نواب یا تفکر
امام؟ موافق نواب بود. امام خیلی تلاش کرد که آیت الله بروجردی برای نواب یه نامه بگیره، ولی دیر جنبیدن و نواب شهید شد.
ما نتایجی که میبینیم
شهادت نواب به نفع انقلاب اسلامی بود، به خاطر اینکه شهادت نواب باعث شد که توی ماجرایی به من میگم خواهید دوستان سرشون در گردنشون درد نگیرید نگاه میدونیدش، ماجرای نواب که شهید شد، چون علما فکر نمی کردن شاه این زودی نواب را اعدام کنه، چون خیلی سری نواب را اعدام کرد، منم کمتر از یک ماه طول کشید از دستگیریش تا اعدامش، چون سری نواب را اعدام کرد، علما در ماجرای امام خمینی که دستگیر شد ترسیدن، سری جمع شدن همشون توی شاه عبدالعظیم. از سراسر ایران 500 تا از علمای ما جمع شدن شاه عبدالعظیم و اونجا تحصن کردن، نامه زدن، مراجع نامه زدن، حتی شریعت ملل نامه رو امضا کرد، حتی شریعت ملل گفت که عظماشو بردارید من امضا کنم. آقای اسکرادی میگه نامه رو بردیم پیش شریعت ملل، گفت این عظماشو بردارید من امضا میکنم. عظما اگه باشه بس من چیکار کنم؟ چون که آیت الله عظما خونیشون نامه زدن به شاه که ایشون مرجع تقلیده و هیچ قانونی هم حق نداره مرجع تقلید محاکمه کنه. اون اتفاق باعث شد که علما دستپاچه شدن. اگر اون اتفاق نمی افتاد شاید شاه امام خمینی رو اعدام میکرد توی این ماجرای بعد از این دستگیری امام. یعنی من میخوام بگم نواب پیشمرگ امام خمینی شد اینجوریه. ولی نواب یه چند تا اشتباه هم داشت، من جمله رفت با اخوان المسلمین، اونجا رفت با اخوان المسلمین، رفتنشون پیش این اخوان المسلمین باعث شد که در حوزه بر علیهش جفسازی بکنن، این رفته با سنی ها مثلا داره با سنی ها نشست برخواست میکنه و از این حرفا، یعنی یه فضای علیهشون به خاطر فلسطین رفته بود اونجا و حتی در زمان کاشانی هم اینجا کاشانی برای فلسطین پول جمع میکرد و حتی صحبت اعزام نیرو به فلسطین بود در زمان کاشانی. همین هم یک از عوامل اختلاف کاشانی و مصدق همین مسئله فلسطینه که آقای مصدق شدیدا مخالف بود که ما به نفع فلسطین کاری بکنیم، ولی کاشانی عملا داشت برای به نفع فلسطین کار میکرد، هم پول میفرستاد، هم آدم میفرستاد، هم پول جمع میکرد برای فلسطین در علیه اسرائیل، و این مخالف نظر مصدق بود. و اینا باعث شد که از اون برم اینا خیلی درس بوده که نبودن، نواب چهار سال پیش طلبی که نخونده اینا بنابراین فضای فراهم کرد که از داخل حوزه یه جبسازی معنی نواب بشه، شهریاشون رو قطع کرده بوده نواب که در حقیقت اینا یه جور بایکوت هم تو حوزه شده بوده. بله ایشون خود ایشون هم خیلی اواخر دیگه از آجلا نجیم نجیم چیز از آجلا بروجردی حرف شنوی نداشت، برخلاف اون قبلی که اینا هر اعدامی که میکردن اول فتوا میگرفتن. شما نگاه کنید تا رزم آرا اینا همه اعدامشون رو فتوا دارن، اعدام کسروی، اعدام حجیر، اعدام رزم آرا، تا رزم آرا از علما در مثلا خود آقای کاشانی مثلا در مورد رزم آرا کاشانی میگه من فتوا دادم، حجیر رو میگه من فتوا دادم، مثلا کاشانی مثلا فتوا داد، در مورد کسروی از علمای نجف فتوا داشته. ولی در بعدیا مثلا در ماجرای ترور دکتر فاطمی که ناقص هم بود و دکتر فاطمی جون سالم به در برد، اینا سر خود عمل کردن، در ماجرای زاهدی خود سر عمل کردن، اینا فتوا نداشتن. در واقع یه جورایی هم در واقع یه مسیر در واقع اون مسیر اولیه‌شون یه مقدار تغییر کرده بود، واسه همین هم بود که در واقع این مقدار علما ازشون در واقع فاصله گرفته بودن. ولی در کل اینا در واقع باعث شدن که ما بعداً در انقلاب اسلامی هم در واقع مبارزه مسلحانه رو در واقع نداشته باشیم، چون مبارزه مسلحانه تجربه خوبی نبود، بهانه دست دشمن میداد که همه رو قلقم کنه. مثلا همین مؤتلفه به امام گفتن ما میخوایم کار مسلحانه شروع کنیم، امام مخالفت کرد، بعد به امام گفتن ما میخوایم فقط اسلحه بخریم داشته باشیم، گفت خریدن اسلحه اشکال نداره، اینا رفتن اسلحه خریدن، بعد امام که تبعید کردن مردم کاری نکردن. اینا آقای اصول اولادی میگه که ما دیدیم که خیلی بد شد، امام تبعید شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، گفتیم پس ما باید یه کاری بکنیم که حداقل شاه خیال نکنه که فعال ما یه شاست. بنابراین ما میگه شروع کردیم سازماندهی کردن که منصور رو بکشیم. خب منصور رو اینا کشتن، ولی چی شد؟ تمام اینا دستگیر شدن در عرض کم 24 ساعت همشون دستگیر شدن، فقط یکی فرار کردن. آقای شما بگید یادتون نیست
یه نفر اندرزگون شما کسی که فرار کرد اندرزگون بود. علتش این بود که اینا وقتی که ترور کردن اومدن خونه هاشون، اندرزگون نیومد، رفت یه جای دیگه، مثلا اون جایی که اینا میشناختن نرفت. اینا رفتن و اینا یک از تجربه در واقع ترفنداشون برای اعتراف گیری این بود که زناشون رو می آوردن، میگفتن اگه اعتراف نکنید به زن تعرض میکنید. اونا اعتراف میکردن. در عرض 24 ساعت تمام این تشکیلات جمع شد. به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه کار نظامی کردن. و این کار نظامی نمیکردن، تشکیلات دستگاه بهانه نداشت تشکیل. مثلا موحدی کرمانی بعد از اون دوران اول نزدیک انقلاب، این چند سال قبل از انقلاب، 4-5 سال 54 اینا فکر کنم، اینا یه گروهی تشکیل دادن، 51 نفر عضو گرفتن. بعد رفتن اسلحه خریدن، به محض خرید اسلحه هر 51 نفر دستگیر شدن. چرا؟ چون سواک اینا رو شناسایی می‌کرد، می‌دونست چی بیچیه، ولی بهانه نداشت برای دستگیریشون. تو اسلحه خریدن سواک بهانه پیدا کرد همشون رو دستگیر کرد. اینا تو زندان بودن تا انقلاب شد. مثلا میخوام اینجوری بگم، مثلا سرحدی زاده اینا همه از اعضاش بودن، زن تو زندان بودن.
فضلش آیت الله کاشانی اختیار مجلس همه رو داد به مصدق اون بار اول، بعد بار دوم چیکار بهش نکردن که شما بار اول دادی؟ حالا بدونی همچه
بعد بار اول مجبور بود، به خاطر اینکه یه چیز مهمتری در کار بود. خب. چون مسئله ملی کردن نفت بود. حالا اون مسئله ملی کردن نفت دیگه مطرح نبود، چون نفت ملی شده بود.
بعد خود نماینده ها چی نگفتن؟ اختیار داشت که نمی کنن؟
به هر حال ایشون رئیس دیگه، حالا لاردینی هر کاری بخواد بکنن اونها اعتراض میکنن. رئیس هم کاری مجلس دیگه، رئیس وقتی یه چیزی بخواد میدونه چی از همه رای بگیره، چون رئیس مجلس بود. من نماینده رای دادم، خودش که رای نداد که.
بس موافق بودم. نه
نماینده موافق بودن که رای دادن، اگه نماینده موافق نبودن که رای نمیدادن. ایشون بار دوم اصلا این لایحه رو نیاورد تو مجلس، بخوا نماینده رای بگیره و شروع کرد به مخالفت با ایشون که از این غیر قانونیه. و اون دفعه هم که من اشتباه کردم اجازه دادم، چون این کار اصلا اساس مجلس زیر سوال میبره. چون مجلس اینی که در واقع مجلس باشه، بعد مجلس اختیارات خودش بده به شما دیگه، خودش چیکار است؟
نه بابا ما خمینی
نمیدونم، ولی امام که ازش طرفداری میکرد و حرفاش تو چیزاش که طرفداری.